شنبه دوم مهر 1384، 24 سپتامبر 2005، رادیو هدر، برنامه ششم. هفته پیش که برای شرکت توی میزگرد تلویزیونی رادیوی صدای آمریکا، برنامه تلویزیونیش با احمد بهالو رفته بودم، فرصت پیش اومد که با آقای سازگارا هم صحبت کردم و اگه یادتون باشه قبلا هم نوشته بودم که دلم بخواد باش مصاحبه کنم راجع به اینکه چیکار میکنه الان واشنگتن دی سی برای اون مؤسسه‌ای که براش کار میکنه، واشنگتن اینستیتوت، و کلی چیزای دیگه که پیش اومد وسط صحبت باش حرف راجبش حرف زدیم. این مصاحبه رو من تو دفتر آقای سازگارا توی همون واشنگتن اینستیتوت انجام دادم با لپتاپم. بعد آخرش به خاطر اینکه جا کم آوردم یه کمی از مطلبا ضبط نشد که من دوباره بعضیاشو گرفتم و پشتش چسبوندم پشت قبلیا. متاسفانه فرصت نشد راجع به مسئله رفراندوم صحبت کنیم، به خاطر اینکه چیزای دیگه پیش اومد که به نظر من مهمتر بود، به اضافه اینکه خود پروژه رفراندوم الان کمتر کسی حرف میزنه ازش. خود آقای سازگارا هم تقریبا هیچ جایی از حرفاش بهش اشاره ای نکرد، اونطوری که به نظر من اومد، حداقل مثل اینکه توی ذهنش جای زیادی رو اختصاص نداده که مرتب هی بهش ارجاع بده یا یادآوری کنه راجبش حرف بزنه. حالا شاید یه فرصت دیگه پیش بیاد و راجب اونم باهاش صحبت کنم. دوستم ایلای لیک که برای نیوکسان می نویسه و حسابی نیوکانزرواتی، ولی خب تو این سفر حسابی با هم رفیق شدیم، یه چند سال هم از من بزرگتره، خیلی هم آدم باحالیه، اصلا هم ربطی نداره به نوشته هاش، می گفتش که بعید می دونم سازگارا جوابتو بده، برای اینکه خب من کلی چیز نوشتم راجع به سازگارا که زیادم مثبت نبودن اگه خیلی خوشبینانه بخوام بگم. برای همین خیلی تعجب کردم که آقای سازگارا برگردون تلفنم و پیغام گذاشته بود که آره حتما یه وقتی بذاریم برای مصاحبه و اینا. خلاصه من رفتم و وارد اتاقش شدم، گفتش که اگه چای میخوای بیا بریم برداریم. رفتیم اون پشت چای برداشتیم و برگشتیم و یه کمی گپ زدیم و بعد شروع کردیم به مصاحبه. Dirty words encourage me to rock steady and sturdily on your turning me. No turning back. The further we go. توی این برنامه بدون این که قصد خاصی داشته باشم یا منظور خاصی داشته باشم، همینجوری چون تازگی ها گوش میکردم بهش، از آلبوم آخر کامن، رپر شیکاگویی که خیلی کارش گرفته بعد از چند تا آلبوم، چند تا آهنگ انتخاب کردم. یکی آهنگ گو یا برو یا برو، اینجوری بگم بهتره، که خب الان میشنوین. یه دونم آهنگ فیثفول که لیرکسش، یعنی شعرش خیلی بامزه است که اگه تونستین برین اونم پیدا کنین، فیثفول یا وفادار. این دوتا آهنگم تو برنامه استفاده کردم. کامن، C-O-M-M-O-N، اگه دوست داشتین برین بیشتر چیزاشو بگیرین، کارش درسته. پس گوش بدیم به مصاحبه من با آقای محسن سازگارا که توی دفتر ایشون توی مؤسسه واشنگتن اینستیتوت در شهر واشنگتن دی سی هفته پیش انجام شد. خب با آقای محسن سازگارا نشستم تو دفترشون، یه کت به دیوار آویزونه به در پشت در که شلوارش پاشونه بعد یه سری عکس راجع به ایران نقشه و اینا هست، اتاق کوچولو و گرم و خوبی، البته فنکویلش خیلی سرد میکنه ولی کلا اتاق گرمه با این چیزایی که بهشه. و حالا شروع میکنیم به حرف زدن. الان داشتیم قبل اینکه شروع کنیم به ضبط داشتیم راجع به آمریکا حرف میزدیم که تو ایران چرا همه ضد آمریکایی بودن تمام این 20 خورده ای سال بعد انقلاب و الان جوونا مثلا کمتر ضد آمریکاییان. و رسید به اینجا که شما داشتیم میگفتین که تو دانشگاه موقعی که آمریکا میخواست حمله کنه به عراق قبلش داشتین یه حرفی میزدین، حالا ادامه بدین.
آره من یه بار رفته بودم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی بکنم، قبل از حمله آمریکا به عراق بود. تو سوال و جواب دانشجو یکیشون از من نظرم راجع به آقای بوش پرسید. گفتم والا منم مثل هر روشنفکر دیگه به طور طبیعی از شخصیتی مثل آقای کری بیشتر، مثل آقای کلینتون موقع هنوز کری مطرح نبود، دور اول آقای بوش بود، بیشتر خوشم میاد.
مال خیلی پس قدیمی، مال
زمان حمله به عراق،
مال موقعی که هنوز روزنامه جامعه که بسته شده بود. نه
بله بله، نه مال 3 سال پیشه تقریبا، کی آمریکا به عراق حمله کرد؟ 2001 بود فکر میکنم، هم
دو بود،
قبل از اون بود، قبل از اون بود، شاید اواخر سال 2001 بود. آقای بوش اینجا سر کار بود، دور اولش بود، منتها خب حرف من این بود که گفتم مثل تو، شما تو همین آمریکا هم نبض اکثر روشن فکرای آمریکایی رو بگیرین، طرفدار حزب دموکراتن و طبیعتاً یه شخصیتی مثل بیل کلینتون خب خیلی برای روشن فکرها جذاب تره، مرد فرهیخته و تحصیل کرده بود.
بوش هم تحصیل کرده است، از ییل مدرک داره و اینا.
آره ولی خب خیلی فرق داره با آقای کلینتون.
چه فرقی به نظر شما داره؟
برخورد بوش با مسائل گاوچرونیه در واقع، درست مثل گروه گاوچرون. حالا این چیزی که میگن مثلا نئوکانا تو آمریکا که قائلن به این که معادله اسلحه هنوز حرف اصلی رو در قدرت میزنه، البته معدودی هست. من از موقعی که اومدم اینجا سعی کردم بگردم پیدا کنم اینا کی هن چی میگن، من بیشتر توجه هم طرف مسائل نظریه، ببینم اینا بنیان فکری داره، کتابای ای دارن بخونم. خیلی اینیم که من میگم خیلی فرموله نیست توشون، یعنی خیلی برخلاف نوشته‌ای که یه آقای یه دفعه نوشته بود توی سایت ایرانی، سعی کرده بود یک چیز عجیب و غریبی از این نوکانات ترسیم بکنه، مثل یه چیز مثل فراماسونری جدید مثلا. من خیلی اینجا سعی کردم پیدا کنم واقعا
به چی نتیجه رسیدم،
نرسیدم به نتیجه. یعنی اینجور نیست که یک فرموله مشخص محدد روشن، بیشتر میشه مثلا گفت یک گروه های در حزب جمهوری خواه آمریکا هستن که به تقدم اسلحه قائلن در بازی قدرت، یعنی قدرت برهنه به قول برتان راسل، و مقدار زیادی هم شاید بشه گفت به سنت ها و استفاده از ابزار مذهب در سیاست هم قائل هم. به قول یک دوست اینجا میگفت یه خود نسخه بدل جمهوری اسلامی هن اینجا. خب شما میدونین آقای بوش دور دوم با 5 میلیون رأی خیلی سنتگراهای مسیحی تقریبا برنده شد و باور نمیکنین، حالا شما مطمئن شدین رسما بعضی کشیشای من جمله تو هم تکساس گفتن ایشون نظر کرده عیسی مسیحه، درست مثل این که تو ایران گفتن که آره امام زمان مثلا پشتشون. آره یعنی این چیز خب طبیعتا به مزاج مثل منی نمیخوره، ماها هیچ کدوم این چیز نمیخوره. مثلا من حرفی که تو اون دانشگاه زدم میخوام حالا برگردم سر این که چرا مردم گفتم، ولی نمیخواستم حالا اسم رژیم ایران رو بیارم، حالا وسط خب دانشگاه تهران بود، گفتم ولی تو این منطقه رژیمایی هستن مثل این آقای صدام حسین، حالا همه نشونی های شای خودمونم دادم که اینا به هیچ صراط مستقیم نیست، هر قانونی روی طرف زیر پا میذارن، هر حقی رو از شهرونداشون دریغ میکنن و این آدم و زور میگن به مردم. این آدم ها تو این منطقه یک گاوچرونه به زمین های بشو احتیاج دارن با یک کابینه هفتیرکش که ممکنه از ملت آمریکا و روشن فکرهای آمریکا بد باشن مثلا، حالا یا از اروپا یا بدشون میاد، ولی واسه ملت بدبخت مثل ما که یه گردن کلفته اینجوری دارن بهشون زور میگن، تصادفی نیست مردم بدشون نمیاد از این گاوچرونا، برای اینکه احساس میکنن اینا میتونن با شاخشون بزنن شکم اینا رو پاره کنن.
الان چجوری فکر کنین؟
من همون موقع هم البته بچه‌ها توضیح دادم، چون من خیلی تو دانشگاه‌ها یعنی همین چیزی که الان اعتقاد دارم اونجا هم گفتم، گفتم این اون نکته ایست که بچه‌ها البته دست زدن اونرا کشیدن، یعنی من مزاج جوونا رو میدونم، ولی بعدش بلا فاصله نظر خودم هم توضیح دادم، گفتم ولی من با دخالت نظامی مخالفم و برای اینکه پروژه ما تو ایران پروژه دموکراسیه، ما دیگه فکر می‌کنم بالغ‌تر از این شدیم که بگیم اینا برن هر کی بیاد بعضی ایناست. این 100 سال تو مملکت ما
شاید 2000 سال این تو مملکت ما بوده، مردم خوب که جونشون از دست استبداد به لبشون میرسه طرفدار این یه جمله زاده میشن که اینا برن هر کی بیاد باز ایناست. خب این درست در نیومده دیگه، خیلی وقتا اینا رفتن این اتفاقا جاشون بدتر اومده. ما به نظرم حق نداریم دیگه اینو بگیم، ما هر جوری اینا رو بخوایم ببریم باید پروژمون یه جوری باشه که اون طرفش دموکراسی باشه و تش به دموکراسی باشه. اون وقت اگر به طور جدی متعهد باشیم به دموکراسی، اون وقت دیگه با هر وسیله بهش نمیرسیم، مثلا با انقلاب و شلوغ کردن و خشونت نمیرسیم بهش.
تصورتون از ایرانی که دموکراتیک باشه چیه؟ چون دموکراسی یه کانسپت و یه پروسه، یه رونده، ولی بخواد تو ایران اتفاق بیفته فکر میکنین که مثلا چند تا مثال بزنین که اتفاقات عملی که تو ایران انجام میشه و بعد شما میتونین بگین که خب حالا ایران دموکراتیک شده؟
ببینین بذار اون تای اون جمله‌مو تموم کنم، من چون یه چیزی رو اگه نگم همجوری تای ذهنم مثل کرم وول می‌خوره.
خیلی خوب کاری می‌کنیم.
من به هر صورت حالا اون ماجرای این که جنگ رو گفتین الان چه فکر می‌کنی، واقعا از این حیث الان همونجوری فکر می‌کنم که 3 سال پیش هم فکر می‌کردم. من با حمله نظامی برای پروژه دموکراسی در ایران مخالفم و معتقدم که ما به دست خود ایرانی‌ها مهمترین و بزرگترین دشمن حاکمین فعلی ملت ایران هم. بنابراین خیلی احتیاج به چیز دیگه ملت ایران ندارن. اگرم ما به دنیا یه وقت صحبتی میکنیم میگیم که از حرکت مردم ایران باید پشتیبانی بکنیم، حق دخالت تو امور ایران نداریم، ولی اگه کاری میکنین بیاین رو اصول تمدنی خودتون وایسین، بیاین از دموکراسی، از حقوق بشر، از حرکت مردم ایران برای دموکراسی پشتیبانی کنین.
راجب عراق چی فکر میکنین؟ ببخشید هی پرانتز میاد ولی من یادم میونه برمیگردم به همه اون حرفا. الان راجب عراق چی فکر؟ اون موقع مخالف بودین یا موافق بودین با حمله به آمریکا به عراق و بعد حالا با توجه به اینکه این مدتی چیزای گذشته و یه اتفاقای افتاده الان چی جوری فکر میکنین؟
من با حمله به عراق اون موقع مخالف بودم، هم موقع تامس فریدمن اول بعدم خانم الین شولینو من نیویورک تایمز اومدن ایران مصاحبه با من کردن قبل از حمله آمریکا به عراق، به خصوص خانم شولینو نظرمو گفتم موقع به نیویورک تایمز که حمله نظامی راه حل خوبی نیست، ولی حالا خودمونیم. حالا اینو میگم جوونا خیلی با من این دعوا رو کردن، حتی پسرم تو دانشگاه ایران که من وقتی همین حرفا رو میزدم هم میشه تو هر دانشگاهی بچه‌ها میگفتن حالا خودمونیم. من خودمونی از طرف اونا دارم میگم اگه این مرد که صدام حسین قرار بود به دست مردم عراق بره شاید 1 میلیون از این عراقی‌ها رو میکشت و به این سادگی حکومت رو ول نمیکرد، در حالی که خب با چند هزار کشته تخت بردنش پایین و شرش ملت عراق راحت شدن. البته من پاسخم به جوانه همیشه این بوده که ولی صدام اومد پایین، اما بعدش چی؟ بعدش معلوم نیست دموکراسی در عراق پاگیر بشه بمونه.
شما الان داریم پس راجع به دو تا نقش داریم بازی میکنیم، نقش آدمایی که منتقدن و ولی خب من بعضی وقتا نمیفهمم که عقیده خودتون کدومه. باز
که در واقع نه،
یعنی الان فکر کنید عراق با بعد از صدام زیاد الان وضعش بهتر از قبل از صدام نیست؟
نه، هنوز عراق پاش به زمین نیومده، عراق هنوز یه کتاب نیمه تمامه. واقعا صدام اومده پایین خیلی خوبه، من فکر کنم منم اگه عراقی بودم خوشحالی میکردم، یه نفس راحتی آدم وقتی اون ابلیس بالا سرش نباشه حتما یه نفس راحتی میکشه. ولی اینی که عراق کجا میره، عراق ممکنه توش جنگ داخلی هم بشه. البته من این کاری که جمهوری اسلامی میکنه را هم قبول ندارم، نه یعنی تبلیغات تلویزیون ما رو نگاه کنین صبح تا شب یه جوری به مردم ما مخواد بفروشه که انگار عراق بدبخت شدن.
خب فقط اینجا نیویورک تایمز هم اینجوریه،
میدونم. حالا اینجا حساب کتابای خودشونو دارن، اینجا نیویورک تایمز با بش بده، با سیاست نظامی بدن و جمهوری اسلامی، اینا دلایل خودشون دارن. من نمیدونم، حالا واقعا تو عراق نبودم ببینم چه خبره، ولی جمهوری اسلامی من میفهمم
به نفع خودش داره استفاده.
اون میخواد به مردم ما بگه، به قول شاملو میگفتش که طلوع خورشید منتفی است. دوستان تا اطلاع ثانوی خورد طلوع خورشید منتفی. اون میخواد به مردم ایران بگه که طلوع خورشید منتفی. یه وقت فکر نکنی آمریکا مدل عراق یا افغانستان در مورد ایران به درد میخوره. حالا هیچ وقت مطرح نبوده، هیچ وقت هم من حالا که اومدم واشنگتن هم میبینم هیچ وقت هم به طور جدی در امریکا مطرح نبوده.
چی حمله آمریکا؟ حمله چیز چی؟ حمله محدود؟
نه،
حمله مثلا به جاهای نظامی یا اون جاهایی که فهم میکنن کار اتمی داره میکنه.
نه، حتی این هم به طور جدی مطرح نبوده. من اینقدر که اینجا در حد این تینک تنک هایی که دعوت کردن، سخنرانی کردن، بالاخره آدمایی هم میان پای صحبت آدم میشینن، بعدش ناهاری معمولا میخورن، گپی میزنن.
حتما خب میدونین راجبه.
سعی کردم با تاتوشو در بیارم ببینم تو این شهر چه خبره، چون واقعا مهمه به عنوان یه سیاستمدار ایرانی حالا که اینجا هستم، مهمه بفهمم اینا میخوان چی کار کنن. به طور جدی حمله نظامی به ایران به سبک عراق یا افغانستان هیچ وقت مطرح نبود.
اولا چی مطرحه؟
سبک چیز هم هیچ وقت مطرح نبود. مطرح بوده گاهی در بعضی گرایشات، سبک محدود. البته من انقدر فهمیدم مسئله اتمی، ایران اگر سراغ پروسس بمب اتمی بره، این خط قرمز آمریکایی هست.
یعنی ممکنه حمله محدود بکنه یا حتی حمله همه جانبه،
یعنی به هر قیمت جلوشو میگیره.
آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها؟
نه، آمریکایی‌ها به نظر من. برخلاف چیزی که با سالا من این مؤسسه اومدم، این مؤسسه واشنگتن اینستیتو خیلی معروفه که پرو اسرائیله. بین این مثلا 20 تا تینک تانکی که توی واشنگتن هستن، اینجا خب یکی از معدودینشه که مخصوص مطالعات خاورمیانه است. مثلا وودرو ویلسون سنتر مخصوص مطالعات روسیه و بلوک شرق بود. اینجا خیلی یا شرق دور بعضیاشون مطالعه دارن، چین بعضی از مطالعه، اینجا متخصص خاورمیانه، ولی خیلی معروفه که اینجا طرفدار اسرائیله.
درسته یا فقط معروفه؟
نه، درسته. اینجا در واقع قبل از اینکه من بیام، وقتی دعوت کردن منو توی لندن نشستم سایتشون یه 3-4 ماه نگاه کردم، بعد بهشون جواب مثبت دادم. این وقتش هم خوب نگاه کردم، چون من به لحاظ عقیده خودم 4 سال پیش تو دانشگاه مشهد اول دفعه سخنرانی کردم، بعدم دانشگاه زنجان توضیح هم دادم شفاف که به نظر من ما این دشمنی که با اسرائیل تمام این سالیان کردیم کار بی حاصلیه. پس چی؟ منافع ملی ما تو اون منطقه، ما نه با اسرائیل مرز داریم، نه خاکمونو گرفته، نه چیزی. این عربا هم که 27 سال در تنگشت اونو اصل کردیم، تو دهنشون کردیم،
جزیره اون میخوام بگیرن، نمیدونم
سوریه اولین کسیه. حتی فلسطینی ها قبل از اینکه کشورشن تو بیروت ورداشتن زیر سند امضا کردن که این جزیره عربیه. نمیگم با عرب و دشمن کنم، ما ایرانی های خود نسبت به عرب ها حتی ریسیست هم هستیم، یعنی ضد عرب هم هستیم. من نیستم، با اونا هم متقادم دوستی باید بکنیم، ولی با اسرائیل هم چی دشمن بگم؟ به نظر که تنها کشوریست اون منطقه که رئیس جمهورش ایرانیه، وزیر دفاعش ایرانیه.
آره، این که خیلی منم خیلی اینو نوشتن که ما باید دوست باشیم، چون مدوش بود. نه اصلا باید با اونا دوست ویژه استراتژیک باشیم با اسرائیل، برای اینکه
من جرئت نمیکنم بگم حالا دوست استراتژیک به این حدش. حالا دوست استراتژیک شاید به لحاظ سیاست خارجی هم وقت ما رو در منطقه بین عربا ایزوله بکنه، باید یه تعادلی رو برقرار کنیم. ولی مثلا تو این دعوای بین اسرائیل و عربا، بین اسرائیل و فلسطینیا، ما بوز چی کاسه داختر از آش بد بشیم، پشیم بریم وسط اون دعوا؟ ما میتونیم مثلا مالزی کجا وای میسه تو این دعوا؟ ما همون جا وایسیم، مگه دنبالمون کرده؟
خیلی هم این محبوب الان این نظریه بین مردم.
خب من اول لفه 4 سال پیش توی اون برنامه های کاندیداتوری ریاست جمهوری نوشتم که ما باید در قبال یکی از رؤوس سیاست خارجی این باشه که در قبال روند صلح خاورمیانه ما باید موضوع بی طرف اتخاذ کنیم مثل بقیه کشور، بعدم بریم تو صف کشورهای اسلامی ببینیم هر کاری همه میکنه ما هم تا این صف باشیم. اون اردن و سوریه و مصر هن، لبنان هن که دور اسرائیل هن، مشکل دارن. مسئله ما مسئلهمون نیست. ضمن این که من یه سخنرانی تو دانشگاه اهواز یه بار کردم راجع به گلوبالایزیشن و جهانی شدن، و بحث خاورمیانه جدید. تو اونجا توضیح دادم که تو خاورمیانه جدید و خاورمیانه متحد که این گروه G8 به اصطلاح سندهای را منتشر کردن، یکی از فرصت‌های منطقه ما اتفاقا اسرائیل، برای اینکه یهودیای دنیا، حالا ما چون خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، پولش پول بانکا، اینا علاقه مذهبی دارن اونجای دنیا به اون منطقه، بالاخره بنابراین به هر حال میشه اونجا بیان سرمایه گذاری کن. خاورمیانه، کل منطقه خاورمیانه بزرگ، ما احتیاج به میلیاردها دلار سرمایه گذاری تو زیربناهای اون منطقه داریم، زیر ساختای اون منطقه داریم. این یه فرصتیه دنیای اسلام. بعدم به قدر کافی دشمنی کردیم سالهاست، مگه چه خیری دیدیم از دو قرن جنگ با مسیحیان فرض کنید، یا اونا البته با ما جنگ رو شروع کردن، یا الان 50 سال 60 سال دعوا با یهودی ها اسرائیل، اونا هم البته اولش تند و تیز بودن، اونا هم تعدیل شدن، ببخشید اونا هم یه مش آدم ها یه کل خر مذهبی دارن که صد رحمت به کل خرای مذهبی مسلمون، ولی اونا هم عاقلاشون من دیدم، عاقلاشون مثل عاقلای ما فکر میکنن، نه اون حرفایی که آقای خمینی میزد از نیل تا فرات و اسرائیل میخواد بگیره، اصلا روشن فکرش میخندن به این حرفا، نه از این اعتقادا دارن، نه از این باورا دارن.
فکر میکنین که حرفایی که آقای خمینی مثلا میزد راجع به اسرائیل واقعا پشتش یه تئوری بود؟ یعنی واقعا یکی از بخشای مهم ایدئولوژیش این بود که مثلا اسرائیلی بخش مهمش بود، یا یعنی اینکه به خاطر جو و اینکه بالاخره به عنوان یه رهبر پاپولیست باید هنوز نفوذش رو حفظ کنه و در این حال تو دنیای اسلام هم نفوذ پیدا کنه، این حرفا میزنه؟ یعنی در واقع میخوام یه استراتژی و پالیسی بود برای ایران که مثلا اون کاری که آقای خمینی میگفت بکنه یا نه؟
من فکر میکنم آقای خمینی، اولا فکر میکنم آقای خمینی آدمی بود که حرفاش همون بود که تو دلش بود، یعنی برخلاف چیزی که بعضیا فکر میکنن، حداقل تا الان من به نتیجه نرسیدم که آدمی بود که خدا نکرده فیلم بازی میکرد، یه چیزی عقیده داشت یه چیز دیگه میگفت، برخلاف بسیاری از کسایی که جانشینانشن یا حرفای دیگه اومدن میزنن. و ایشون گاهی در این مسائل عقاید خیلی ساده‌ای داشت، همین نیل تا فرات و اینا رو از تو کتب مذهبی بیشتر دیده بود و نه به عنوان یک سیاستمدار، مثلا آراء سیاستمداران نوین اسرائیل رو دنبال کرده باشه
انگلیسی مثلا.
ولی ایشون، من بذارین از این ور بگم، ایشون به هر حال یک روحانی شیعه بود، خیلی خوبم بلد بود که این استعداد روحانیت شیعه است که جلوی مردم قرار بگیره، ببینه مزاج مردم چی میخواد، دو تا قدم بزنه بر اون جلو وایسه همینو بگه. شما دیدین دیگه، حالا آقای خمینی بذاریم توی پرانتز، بقیه آقایونم کارگرا میرن مثلا پیششون میگن البته در اسلام کارگر، معلم ها میرن البته، انبیا معلم بودن اصلا، نمیدونم مدیرا میرن البته،
همه چی هم دارن آماده، چون انقدر حدیث و اینا راجع همینا هست که
مدیر البته مسلمون مثلا. خیلی خوب وعاظ شیعه و روحانیت شیعه خیلی خوب به باب دل مستمعینشون را میرن. از این حیث میخوام اینو بگم، حالا برگردیم به اون دوره، شما شاید یادتون نیاد، سنتون چیز نمیکنه، ماهای نسل بودیم، ما یک نسل انقلابی بودیم، یک نسلی که مشخصاتی داشتیم، 20 سال پا خورده بود اون فکرا، از دهه 40 در واقع جوشیده بود اون مشخصات، من بهش میگم میراث مندرس، میراث روشنفکری دهه 40 بود، فقط مسلمان نبودن ها، مارکسیستان بودن، غیر مسلمان بودن، اون یه مشخصاتی داشت. همون افکارم در دهه 50 که من سال 52 وارد دانشگاه صنعتی شدم، دیگه ماها نستمون فقط یوزر و استفاده کننده اون تولیدات فکری بودیم، ما اون فکرها رو اپلایدش کردیم، به اجرا در آوردیم، و در دهه اول انقلاب اسلامی هم ما همه اون نسخه رو پیچیدیم. اون موج، اون نسل که نخبگان جامعه همه برش توافق داشتن، یعنی فقط شریعتی و آل احمد نبودن، شاملو و دولت آبادی هم بودن، شایگان هم بود، حتی احسان نراقی که دستگاهی محسوب می شدم همینجوری فکر کنم، اون موج مشخصات
پارادایم بود که همه توش نفس می کشید،
دقیقا یک دوره گفتمانی بود، بهترین تعبیر همون پارادایم، یعنی یک پارادایم انقلابی بود. این پارادایم اتفاقا اول لفه تو دهه 40 پارادایم قبلی جامعه ما رو که ناسیونالیسم بود، از دل انقلاب مشروطه هم در اومده بود بیرون، رضا شاه سر اون سفره نشسته بود، مصدق هم سر اون سفره نشسته بود، محمد رضا شاه هم سر اون سفره نشسته بود. اون پارادایم اول در واقع پارادایم شیفت اول اتفاق افتاد در دهه 40. اون گفتمان شکست خورد جلوی گفتمان انقلابی در عالم نظر، تو آرای روشنفکرها جو غالب نخبگان جامعه شد به اصطلاح گفتمان انقلابی. بعد انقلاب پیروز شد، میگم نسل ما فقط اجراش کردیم دیگه. اون اون گفتمان در واقع توش اینا بود: غرب ستیزی، تجدد ستیزی، برگشتن به خیش، اصالت دادن به طبقات سنتی، قهوه چی، درش که چی، نمیدونم کشاورز گوشه روستا، روحانی، اینا همه. من همیشه میگم روحانیت تو مشروطه خیلی بد عمل کرد، امتحان پس داد. بعد در دهه 40 به دست روشنفکرها از مجرای همین بازگشت به خیش آب کشیده شد، شد یه چیز مترقی همکاری با روحانیت، یه کار روشنفکری شد، تو تئاتر اومد. حالا آخونده نمیتونن نشون بدن، ولی چیز طبقات سنتی ضد امپریالیست بودن، ضد سرمایه‌داری بودن، ضد اسرائیل بودن، اصلا بسیاری خون موقع فلسطین
مود بود که تا قشنگ
بود. یعنی شما نمیشد روشن فکر باشی بگی من ضد اسرائیل نیستم، غلط کردی تو، حتما عیب داری، اصلا جرئت نمیگیری تو محافل روشن فکر بگی من ضد آمریکایی نیستم. دنیا اینجوری بود البته، حالا دهه 60
اروپا اینجوری بود، آمریکای جنوبی اینجوری بود، تو خود آمریکا نه چپا خیلی قوی بود،
بعدم کمونیست‌ها تو دنیا تو مطبوعات خیلی خوب دست داشتن، توی بعدم شوروی قوی بود. به هر صورت ادبیات تو ایران هم که میکروب حزب توده در واقع از دهه 20 واقعا علت این که اینقدر سال دووم کرد در ایران این بود که رفت توی سر نروای عصبی نشست، رفت سر نروا نشست، رفت سر در واقع مراکز حساس هنری و روشنفکری و تولیدات فکری جامعه ما، توده مزاج شد. بنابراین ارزش‌ها، این ارزش‌ها با انقلاب بود، یعنی موج انقلاب بود. خود کفایی صنعتی مثلا فرض کنید، فردای انقلاب ما هیچ گم نمی‌پرسیدیم ما از این کار خوبیه بدیه، این فریضه بود. یعنی آل احمد گفته بود که ما اگه جون ماشین رو تو شیشه بکنیم قرضدگیمون تموم میشه. ما فکر میکردیم اصلا، باور میکنید من وقتی رفتم رئیس صنعت شدم یه مدتی گذشت، چون ما همیشه فوش میدادیم به شاه که صنایع مونتاژ رشد کرده فلان،
تابا هم بود، همه هم یاد به ماها که دانش آموز بودیم یاد میدادن.
بعد که رفتیم خودمون تو صنعت دیدیم خب اصلا مفهوم تولید خودرو مونتاژه، کارخونه خودروسازی کارخونه مونتاژ، یعنی اصلا غلطه تو کارخونه خودروسازی شما بخوای همه چی رو بسازی، خودروسازای بزرگ دنیا مونتاژ میکنن، حالا از جاهای مختلف میخرن قطعاتشو، کارخونه های مختلف هست میسازن، ولی خیلی غلطه شما تو کارخونه خودروسازی بخوای همه چی رو بسازی مثل طرح تراکتور سازی تبریز. حالا بگذاریم، منظورم اینه که آقای خمینی از این حیث یک روحانی شیعه بود که جو عمومی جامعه همینو میخواست، همونجوری که خود لغت انقلاب یه ترم جدید دیگه، مال دنیا مدرن، انقلاب و ریولوشن و اینا، این هم روشن فکر بود. این روحانیت سنتی ما کدام تکستش توش نوشته انقلاب اسلامی؟ تو کجای کدام بند از به اصطلاح مبانی فقهی صحبت انقلاب اسلامی هست؟ اینا رو روشن فکر متولد کرد، مثل مشروطه هم همینجور بود، انقلاب مشروطه و نسخه بدل انقلاب فرانسه بود دیگه، انقلاب مشروطه. خب امثال ملکم خان اینا اومدن به روحانیت قبولوندن که شهر انور هم همینو میگه، و روحانیت هم خب البته بزرگان مثل آقای نائینی اینا کتاب هم نوشتن، یا حالا کواکبی که عبدالرحمن کواکبی جای دیگه نوشته بود، ولی تبایل استبداد رو نوشته بود. ولی میخوام بگم این ترمای جدید رو متولد روشنفکرها قرض کردن آوردن، بعد که شد پارادایم در واقع جدید جامعه ما، وقتی شد گفتمان غالب تو جامعه ما، یه ملت اینو میخواد، یه روحانی مثل آقای خمینی خیلی خوب میفته جلوی این. ایشون هم هنرش هم همین بود، هنر بزرگترش منظر من این بود که بخش بزرگی از خود روحانیت هم، چون روحانیت به این سادگی تو سیاست نمیاد که، میرفته بود اصلا حجت شرعی نداشتن با قول خودشون با سلطان عادل شیعه در بیفتن، هیچ کدومشون فتوای آقای خمینی رو نداشتن که سلطنت از اساس خلاف اسلام،
قرنها اصلا کاری نداشتن.
شما همین الان هم شما فقهای شیعه رو بگیر، بگیر تو تکست سنتیشون مدلی که واسهشون خیلی شرعی تره سلطنته، برای اینکه قرنها خب فقها زندگی کردن با سلاطین، مشکل ندارن. این آقای خمینی بود اول لفه، این
مثل چگوارای حوزه بوده.
این یعنی اول لفه فتواییشون بود که سلطنت خلاف اسلام است. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی شما یعنی اصلا خودمونیم، همین الانش هم هنوز با متد فقها، ببینید از جای دیگه نری قرض کنی، بروندینی نری، با متد فقها نمیتونیم فتوا نتیجه بگیری. ایشون یعنی این فتوا رو با بشونش یه فقیه مبرزی های خمینی رو بشونه بگی یه دور تو اینو استنباط کن با ادله شرعی از مبانی فقهی،
نه چش تقلب باید بکنه،
بعد یه جای بروندینی قرض بگیره. یعنی بعد بگی مثلا یه جای غیر عادلانه است، وصلش کنه به یه چیز دیگه، بعد بگه حالا خلاف اسلام شد. من منظورم این است که اون ضد اسرائیل بودن یه چیزی بود که محل پرسش نبود، مثل ضد آمریکا بودن، مثل ضد سرمایه‌دار بودن، این یا مثلا اون خودکفایی سنتی. ما فردایی که مملکت افتاد دستمون، رفتیم نشستیم ادارش کنیم، یواش 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 به نظر من نسل ماها فهمیدن که آقا خیلی از این حرفا اینجوری نیست. در عمل،
خاطر در عمل دیدنش بود یا به خاطر اینکه پارادایم کلن تو دنیا اون پارادایم داشت تمام میشه؟
دقیقا چند تا اتفاق با هم افتاد. یکی اینکه ما اون گفتمان انقلابی رو، من یه بار اینو توی دانشگاه فنی دانشگاه تهران گفتم، خیلی بعضی دوستان مکالا زندان هم اصلا خدا ایشالله نجاتشون بده، مناظره مانند بود، خیلی ناراحت شدن. نقل مرحوم دکتر شریعتی بود، من دکتر شریعتونم گفتم، شریعتی هم یک روشنفکر متعلق به دهه 40 بود و آرائش دقیقا یک نمونه خوب از تولدت روشنفکر دهه 40 با همه اون مشخصات. و البته شریعتی میخواست از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی استخراج کنه، کرد. میخواست از شیعه یک حزب تمام درست کنه، کرد. بسیار خوب موفق شد. ولی اون نسخه های روشنفکری دهه 40 ما همه رو تو دهه 60 پیچیدیم، همه رو. یعنی اگه سوسیالیست مزاج بودیم، خب گرفتیم همه رو ملی کردیم، بانک ها، بیمه ها، کارخونه ها، نمیدونم فلان، عدالت رو ما به شکل عدالت توزیعی تعریف میکردیم و سوسیالیسم حرف به حدیث دیگه نداشت، ما باید میگرفتیم ملی میکردیم، سرمایه دار بد بود. اگه ضد آمریکا بودیم دیگه، بیشتر از این دیوار قیامتی با آمریکا کشیدیم که هنوز مونده دیگه، رفتیم سفارت چریختن گرفتن، مرگ بر آمریکا سرود ساخته شده، رادیو پخش میشد مثلا. اگه طبقات سنتی رو قائل بودیم، خب رفتیم یکی از سنتی ترین طبقات یعنی روحانیت رو آوردیم گذاشتیم رو طاق سر مردم بدبخت. اگه قائل بودیم به این که بازگشت به خیش، غرب ستیزی و تجدد ستیزی، اصلا یه همچین تون رفتیم که یه جنگ تمدنی انگار ما با دنیای غرب داریم، یکی با این یکی این دنیای غرب، اصلا معلوم نیست به نظر کی مثلا باید دنیا دگرگون شه. اگه نمیدونم خودکفایی صنعتی بودیم، این تیکش دیگه من میتونم اعتراف کنم که اشتباهات ماها بود. میلیاردها میلیارد سرمایه کشور رو ما در صنایع کشور برای ساخت همه چیز تو داخل سرمایه‌گذاری کردیم، بدون اینکه واقعا خیلیش اقتصادی نیست. یعنی خیلی کارخونه، یعنی خیلی کارخونجاتی که سرمایه‌گذاری شد و دلمون خوشه که ساختیم اینو تو ایران، جون ماشینو دیگه تو شیشه میکنیم، کردیم، بلد شدیم الان جون خیلی ماشینا رو تو شیشه بکنیم، اما اون کارخونه ها ورشکست شدن، برای اینکه اقتصادی نبود. یا بازگشت به روستا، اون ادبیات اقلیمی، همه اینا رو کردیم، همه اینا رو کردیم. دولت آقای موسوی مثال خیلی خوبی از این که تمام سیاست هایی که روشن فکر دهه 40 ایدئالش بود به اجرا در اومد، به خدا به اجرا در اومد. Memories on corners with the foes and the moles. Watch her the store for the rolls, talking straightforward to. Got uncles that smoking, some put blow up their nose to cope with their lows. The wind is cold and it blows in they socks and they soles, told in they rolls. Corners leave souls open and closed, hoping for more but nowhere to go. Rolling in droves, they shoot the wrong way 'cause they ain't knowing they goes. The streets ain't safe 'cause they ain't knowing the cold. By the foes, I was told, either focus or fold. Got cousins with flows, hope they open some doors. So we can hot clothes and roll in the rolls. Now I roll in the O's with windows that don't roll. Down the roads with cars get broken and stole. These are the stories told by Stony and Cottage Grove. The world is cold, the block is hot as a stove. On the corners, I wish I could keep this feeling.
I wish I could do this feeling.
یه سوال، آقای خامنه ای خودش تو اون سیستم بود، خودش تمام اینا رو از نزدیک دید که اینا کار نکرده و اینا، چجوری الان یه دفعه دوباره داره برمیگرده به اون؟ واقعا یه برگشت صادقانه است یا یه برگشت که ظاهرش اینه که مثلا ما می‌خوایم برگردیم و اینا ولی باطنش یه چیز دیگه است؟
والا نمیدونم، اون دیگه حالا تایید دل آقای خامنه ای نیست.
الان گفتین که مثلا آقای خامنه ای حرفش با عقایدش فرق داره، واقعا فکر می‌کنین که به نتیجه ای که شما رسیدین نرسیده بود که اون چیزا کار نکردن تو اون دوران؟
والا نمیدونم، من به نظرم خیلی آدم باهوش نمیخواد، برای اینکه مثل من متوسطم وقتی تو کارهای اجرایی مملکت بودم در عمل، خب مثلا ما دیدیم ما مملکت اجرای سرمایه‌گذاری خارجی داره، من یادم اون موقعی که دوستای ما وزیر بود که با اسم نمیارم، حالا شب یه جلسه بودیم صحبت بود، گفت آقا دو سه سال از انقلاب گذشته بود، گفت آقا ما اگه یه مملکت محیطی به سرمایه‌گذاری خارجی داره و سرمایه‌گذاری خارجی اگه یکی تو این دنیا پیدا شه حاضر باشه یه دلار بیاره تو این مملکت ما سرمایه‌گذاری کنه، من وزیر تا کمر و جلوش دلشم دست شما چی کنم؟ این حرفا چیه؟ ما میزنیم به همه فوش میدیم بعد میگیم چه نمیدونی تو ایران سرمایه‌گذاری کنی؟ مثال میزنم ها، یا من مثلا خودم در عمل دیدم که آقا صنعت فرمولش رقابت، اقتصاد آزاده، صنعت ذاتن یه پدیده جهانیه، ما باید بریم تو دنیا با دنیا آشتی کنیم، تکنولوژی چیزی نیست پشت در بسته فکر کنیم خودمون چرخوان نو میسازیم و یه فرایند ذاتن، یه فرایند پدیده جهانی صنعت. یا مثلا تو سیاست در عمل خب ما دیدیم که فانکشنال نیست نظام استبدادی که همه چی دست یه ولایت فقیه باشه، دموکراسی در عمل، حالا به اون سوال اول شما برمیگردم، دموکراسی یه روش معین حکومتیه که نسبت به دنیای جدید و صنعتی فانکشناله. حالا یه روزی یه دنیای دیگه، شاید 2000 سال پیش که ما مثلا منابع آب پراکنده داشتیم و چیز، استبداد فانکشنال بوده، شاید، نمیدونم حالا، ولی الان در دنیای جامعه مدرن دموکراسی کارآمدی داره برای چرخش یه جامعه که صنعت توش وجود داره، اقتصاد آزاد وجود داره و در این تولیدات جدید دنیای مدرن وجود داره. حالا صرف نظر از اون بخشای حقوق بشری و ارزشیش به کنار، من اونا
از نظر کار کرده، همین که مردم نمیرن از گرسنگی،
خوب بچرخه چرخه، برای اینکه این سیستمت خوب بچرخه. بذارین حالا همینجوری جوابم بدم، دموکراسی به نظر من ممکنه مبتنی شده بر پاره ارزش‌های لیبرالیستی، بر پاره ارزش‌های انسانی جدید، عقل جدید، اینا بکنه، اما خیلی اگر شما بخوای ببریش توی اون فضاها، بعضی از روشنفکرهای ما الان این کار میکننش یک چیز ارزشی خیلی دور از دسترس میبرنش، میزنی سر یه تپهی که شما هیچ جور بهش نمیرسی، بعدم میگن که مردم ما که نمیتونن با اینا به لیاقتش رو در واقع تشمیل میگن ندارن، خطاهای خودش رو روشن فکری ما به نظر من نمیخواد گردن بگیره، مثلا همین جنبش اصلاحات رو، بعد میاد یه تئوری میسازه میندازه گردن مردم رو بدبخت، کمون که در انقلاب اسلامی هم خطای روشن فکری جامعه ما بود، ما مردم رو به یه چیزی به نام انقلاب دعوت کردیم، بعد که اجرا کردیم اون نسخه ها رو پیچیدیم، گندش در اومد، مملکت رو با شکست مواجه کردیم، حاضر نیستیم بگیم اون تئوری غلط بود، میندازیم گردن مردم که شما ها آماده نبودین، شما هنوز درک دموکراسی ندارین، شما شعور ندارین، شما، در حالی که به نظر من مردم ما حداقل در مقایسه با خیلی کشورهایی که الان گذار کردن از حکومت‌های اقتدارگرایی به دموکراسی، 67 مورد ما تو 30 سال گذشته انتقال از اقتدارگرایی به دموکراسی داشتیم تو کشورها، نمیگم مدل‌های کامل دموکراسی در توش متولد شده، ولی خیلی‌هاشون وضعشون بهتر از نظام ولایت فقیه ما سلا، و اگه شما مردمشون رو بذارین با مردم ایران اندازه بگیرین به لحاظ شاخصهای دموکراتی، رشد سوادآموزی، رشد شهرنشینی، نمیدونم رشد زنا تو ایران، والا بلا از اینا عقب‌تر نیست، یعنی اگه این 67 رو بذاریم، نمیگم شاگرد اوله،
از نظر ساختاری از بعضیشون از یه نظری حتی جلوتر،
شاید ما مثلا نمره بدیم ما تو رده 25ام 30ام این 67 جا بگیریم، حداقل اینو میشه گفت که لیاقت این مردم دیگه آقای جنتی و شورای نگهبان و آقای مصباح نیست، به خدا دیگه هرچی هم هرکی بخواد روشن فکرهای ما جفا کنن به مردم ما، این یکی دیگه
باید این حرف نامردیه. حالا یه بحث برگردیم،
دموکراسی یه روش معین حکومتیه،
اینا رو چند تا مثال بزنین که از دیدتون، مثلا چون الان هم وسط حرفتون الان ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای مسلمان کاملا یه نیمه دموکراسی حساب میشه در مقایسه با بیشتر کشورهای مسلمان. مثلا حالا اندونزی رو بذاریم کنار به عنوان کشور مسلمان یا مالزی، ولی کشورهای مدل ایست، عربستان، سوریه، اردن، عراق که حالا فرق کرده، حتی فلسطین تا قبل اینکه عرفات بمیره و خیلی از این کشورها، ایران هنوزم از اینا جلوتره از نظر اینکه ساخت دموکراسی چقدر توش، اینستیتوشن‌های دموکراتیک چقدر توش وجود دارن. درسته که دموکراتیک فانکشن نمی‌کنن همه اون اینستیتوت‌ها، ولی حداقل هستن و اینکه بودن اینا یه مرحله جلوتر از نبودنشونه، مثل کشورهای مثل عربستان یا اینا.
آره، ولی ببین این یکی از اون اشتباهاتیست که اگه ما بکنیم، بعضی این روزنامه‌نگارای غربی همین اشتباهو میکنن، ایرانو مثلا با عربستان مقایسه میکنن، میگن خب بالاخره حالا تو ایران یه انتخابات شورای شهر که هست، که یه انتخابات رئیس جمهوری که هست، پس ایران به هر حال وضعیت از اینا بهتره.
خب یعنی نیست ایران وضعیتش از عربستان بهتر؟
دو تا اشکال توی این مقایسه هست.
خب هست یا
نیست؟ نه، ببینید این دو تا اشکال اینجاست. یکی این که اون اشکال اصلیه که خیلی مهمه، این است که آخه این ملت بدبخت ایران رو اگه شما با ملت عربستان مقایسه کنی، این ملت خیلی جلو افتاده تر از این هست به لحاظ دموکراسی. بنابراین با ملت ها باید بسنجی، ما رو بخوای بسنجی به لحاظ سطح سواد آموزی، سطح اجتماعی، سطح چیز، با ترکیه باید بسنجی. خیلی نزدیکه به ما، قرن هم با هم جنگ کردیم، قرن هم با هم همسایه بودیم، خیلی هم از هم دیگه تأثیر گرفتن این دو تا ملت، همیشه چه روم شرقی بودن و ساسانیان، چه عثمانی بوده و نمیدونم صفویه، چه در قرون اخیر رضا شاه بود و آتاترک، چه الان ترک و توزل و مهندس موسوی، چه الان آقای رجب طیب اردوغان مثلا و ایران. خب واقعیت چی نیست که دو تا ملت خیلی شبیه هم، جمعیتمون یکیه، درصد سواد آموزیمون یکیه، هر دو مسلمان. خب شما با ترکیه مقایسه میکنیم، ما رو نباید با عربستان مقایسه کرد، ما رو باید با ترکیه مقایسه بکنیم، ما خیلی عقب تریم. این اولا، یعنی استحقاق ملت. ثانیا من یه مقاله نوشتم تحت عنوان جنایت قانونی، برای همین مؤسسه سه چهار ماه پیش نوشتم، اخیرا ترجمه فارسیشو سایت گویا چاپ کرد. اون تو توضیح دادم که تو ایران یه حقه پشت این ظاهر دموکراسی هست، ظاهرش انتخابات، ممکنه آدمم گول بزنه، مثلا همین انتخابات ریاست جمهوری هم ظاهرش همه با هیجان رقابت میکنه، مثلا انتخابات این عربانی صدام میگه ما 100% بهم رأی دادن، یا این آقای مبارک تا همین اخیر که آمریکایی‌ها زور بهش آوردن به جای انتخابات رفراندوم میکرد، میگه مردم بیان به مبارک بگن آره یا نه، 24 سال اونجا مرتکه نشسته. ایران ظاهرش مثلا خارجی‌هام خبرنگارام که میرم میگن بابا اینا واقعا دارن رقابت میکنن، واقعا هم رقابت میکنن، آقای رفسنجانی، آقای احمد نژاد، آقای قالیباف و اینا به جون میزنن مردم بهشون رأی بده. اما اون کانسپت اساسی پشتش غایبه، یعنی کاریکاتور انتخاباته. چرا؟ برای اینکه شورای نگهبان داره قبلا قشنگ کاندیداها رو انتخاب میکنه و لیست هم میبرن آقا امضا میکنه. من سر خودم که اون دفعه کاندیدا شده بودم متوجه شدم، یعنی بالاخره.
آره یکم راجع به این توضیح هیچ وقت چی نگفتین که چی بود اون ماجرا، چه چیزایی اتفاق افتاد که هیچ وقت پابلیک نشد تو اون ماجرایی که کاندید شدین، تماسایی که باهاتون گرفتن، سفارش آقا مثلا این کارو بکن اون کارو نکن اینا؟
نه تماس خاصی نبود، ولی چند نفر لااقل از درون حکومت، از های رنگ های حکومت به اصطلاح از چیزا اینا رفته بودن با خامنه‌ای هم صحبت کرده بودن که فلانی های کاندیده چرا خطش بزنید، او که بودنش خیلی مفیده، خیلی خوبه، چون من خودم میدونم اگرم قبولم میکردن اون انتخابات جلو خاتمی من رای نمی آوردن، مردم هنوز میخواستن خاتمی پشتیبانی کنم، اونتا مطمئن بودم 6 ماه بعدش مردم خاتمی پشت میکنن و به هم دلیل اصلا کاندیدا شده بودم میدونم ردم میکنم، یعنی 5% احتمال نمیدادم
که حرفاتونو بزنم
که مدلایی رو نشون بدم به مردم و به خود خاتمی بگم آقا به خدا یه رئیس جمهور نباید از درد کمر و عطر یاس و یا علی مدد حرف بزن، یه رئیس جمهور باید یه برنامه روشن عددی کمی بده دست مردم و الان بگه که بعدن بگه مردم هم رأی، چون هر روز که نمیشه مردم آورد تو خیابون معلوم بود 20 میلیون میان به خاتمی دوباره رأی میدن، برای خاتمی میتونه هر چی میخواد بذاره تو سبدش، بگه اینا صبح به خامنه ای میگفتش که ببین 25 میلیون اینا رو میخوان، 22 میلیون اینا رو میخوان، پس من باید اینا رو
موافقم
و قصدم بیشتر اینا بود. اون مقطع بعضی هم رفتن رایزنی هم کردن، من خودم مطمئن بودم آقای خامنه به دلیل نامه ای که بهش نوشته بودم و انتقادات تندسیز کرده بودم نمیگذاره، کم اونم که ایشون نذاشت، خودش خط زده بود. و اینا رو من بالاخره ما هم تو مملکت زندگی میکنیم، 25 سال 27 سال کشتی گرفتیم با همین حرفا، اینا رو میدونستم و میدونم. ولی انتخابات ما به این دلیل در واقع عنصر اصلی دموکراسی رو که درسته یه روش معین حکومتیه اما یه فکر خیلی مهم پشتش نشسته، اونم حقانیت عقله. دموکراسی فرضش بر اینه که خرد مردم اصالت داره و خرد جمعی اصل اول برای تصمیم گیری. بنابراین هرچی از تو پارلمان که نماینده خرد جمعی تصویب میشه دیگه تصویب میشه، آنچه که مردم رأی میدن حقانیت پیدا میکنه. تو جمهوری اسلامی این از بیخ قایبه، خرد جمعی سقف داره. اون سقف کجا؟ شورای نگهبان.
خب حالا فرض کنید که
به این دلیل در واقع شورای نگهبان اصل کلیدی قانون اساسی، و همیشه گفتم ولایت فقیه نیست، اصل کلیدیش اصل چهارشه، اصل ولایت فقیه، اصل شورای نگهبانه. تو قانون اساسی مشروط هم بودا، تو متمم قانون اساسی اصل دوش یه سال نگذش از پیروزی انقلاب مشروطه روحانیت زور آورد و اینو گذاشتن که آنچه به همین دلیل اسم مجلس ملی رو هم کردن مجلس شورای ملی، به نشونه این که مجلس حق قانون گذاری نداره. خرد میتونه مشورت بده، باید مردم خردشون جمع میشه یه چیزی تولید میکنه، برو پدرشون کرده که کرده، باید بیاد علما بگن با شرع تطابق داشته باشه. حالا امروز ما میفهمیم با آموزش جدید شرع هم در واقع هستش، قرائت این از شرع، قرائت 6 نفر فقهای شورای نگهبان از دین، مرجع رسمی تفسیر دین در ایران، اینا اون وقت هر چیزی خرد جمعی تولید میکنه. البته خود آقایون به زبون خود آقایون اگر بگی بیش از 90% مسائل در حوزه مباحاته، امور مباح اصلا شرع انبر در موردش حرفی نداره. بنابراین واسه چی باید مثلا بابت همه چیز شورای نگهبان رو بذاری اون بالا؟
یه سوال، اگه که الان فرض کنید انتخابات ریاست جمهوری شما دوباره میرین ثبت نام میکنه از همین دره و شورای نگهبان ردتون نمیکنه صلاحیتتون رو و میرین ایران کمپین میکنین و همه کار، ولی حالا هنوز انتخابات نشده که ببینیم برنده میشین یا نه، ولی شانس اینم که یه رأی بیارین خیلی زیاده، اگه مثلا شورای نگهبان این کارو بکنه در حالی که هنوز خامنه ای رهبره، هنوز همه چی همینطوریه، اون نشونه ای هست از این که امیدوارتر کنه مثلا یه آدمای مثل من شما رو برای اینکه ایران بره به اون سمت، یا اینکه هنوز اینم حتی کافی نیست؟
نه، من خودم میگم من حاضر نیستم تا این قانون اساسی هست دیگه کاندیدا بشم.
خب اون دفعه پس نسبت به اون دفعه که ران کردین فرق کردین؟
آره دیگه.
چه نظر عقیدتون فرق کرد؟
ببینید اون دفعه البته یعنی یواش یواش داشتم به این نتیجه میرسیدم که یکی دو سال بود حسابی شروع کرده بودم به خوندن قانون اساسی، تقریبا هم 5-6 تا کشور اصلی دنیا نشسته بودم گرفته بودم داشتم میخوندم. ولی اون دفعه من فقط در واقع مانور تاکتیکی می‌خواستم بکنم. فقط تو بعضی دانشگاه‌ها بچه‌ها همین سوالات هم پیش پای من می‌گذاشتن، سخنرانی‌هایی که می‌کردم، که تو در چارچوب قانون اساسی می‌خوای چیکار کنی؟ البته همیشه هم پاسخ من این بود که منم با شما موافقم قانون اساسی باید تغییر کنه و اصلا من نمیتونم الان بگم که من میخوام از درون این قانون اساسی بیام یه منصبیشو بگیرم ولی بعد عوضش میکنم. به هم دلیل در میرفتم از زیر این سوال راستشو بخوای، ولی حق با بچه‌ها بود. ولی مسئله من اصلا اون به این قسمت متوجه نبود، مسئله این بود که میدونستم اون موجی هست که خاتمی میاد دوباره رئیس جمهور میشه، برای اون فضا باید یه چیزی رو بگم. اما بعدش دیگه معلوم بود، من واسم هم اینش مثل روز واقعا روشن بود که با بیورزگی که خاتمی کرده بود و کابینش هم حاضر نبود عوض کنه، مردم این دفعه دیگه 6 ماه بیشتر وای نمیستن دیگه، چون دیگه مجلس رو بهش دادن، شوراها رو بهش دادن، دوباره هم رئیس جمهورش کردن، دیگه هیچ بهانه‌ای نداره دیگه، باید بره وایس کار کنه. وقتی نکرد من میدونستم 6 ماه بعد معلوم پشت میکنه.
مهمترین نشونه از این که به نظرتون خاتمی دیگه تموم کرد، دیگه باخت خودش رو، دیگه و همزمان انرژی مردم هم دیگه خالی شد از پشتش، اون چی بود به طور سمبولیک؟
دور دومی که رئیس جمهور شد کابینه شد.
کابینه رو که مردم زیاد تو جزئیاتش نمیفهمن این با اون چه فرقی میکنه، که بعضیا رو میفهمن مثلا ارشاد نه، ولی مثلا وزیر اقتصاد چه فرق، مردم عادی چه چجوری میتونن مثلا مظاهری مثلا با نمیدونم یه نفر دیگه چه فرقی داره.
نه ولی خب اگر از چهره‌های اپوزیسیون و مخالف در می آورد تو کابینه که معلومه.
مثلا کی؟
مثلا فرض کنید بچه‌های ملی مذهبی. حالا نمیگم خیلی دورتر میرفت. خاتمی حالا اینقدرم دور نمیره. از بچه‌های جبهه ملی مثلا تا اونجا نمیرفت خاتمی هم. همینقدر یه ذره از مخالف‌ترا اپوزیسیون می آورد. این واسه مردم ایناشو می‌فهمیدن که این دیگه حالا میخواد واقعا وایسه. ولی به نظر مردم کابینه که داده شد دور دوم هم فهمیدن که خب هیچونه نمیخواد خاتمی دست بزن، ولی قضاوتشونو اینجا نکردن. سر دوتا لایحه رئیس جمهور من فکر میکنم دیگه آب
اونو جریانشو توضیح بدین، چون خیلی ها که در اینو میشنه من احتمالا یادشون نیست که چجوری شروع شد، چجوری پیش رفت، چطور یه رو هوا ول شد.
والا چجوری شروع شدنشو حتی دوستان نزدیک خدا خاتمی هم خیلی نمیدونن. ایشون خودش خواب نما شده بود، یعنی خودش اومده بود گفته بود که این دوتا لایحه رو میدم و اینا. من یه مناظری با آرمین توی دانشگاه تهران توی دانشگاه حقوق داشتیم، توضیحات آرمین رو میگم، محسن آرمین هم میگفت ما هم در جریان نبودیم ولی آقای خاتمی اینو داد، ما میگیم خیلی خوب چیزه، ما ازش پشتیبانی میکنیم. آرمین هم تو مجلس ولی به هر حال آزمون خوبی هم بود، یعنی حرف درستی هم بود. شما بگید آقا این اختیارات لایحه اختیارات، اینم قانون انتخابات. بعدم تهدید کرد که من اگر اینا تصویب نشه میرم کنار. ببین این از اون جاهایی بود که به نظر من مردم آمادگی هم داشتن که خاتمی میداد. خب معلوم بود، یعنی قابل پیش بینی بود. من فهم تو همون مناظرم گفتم آقا این کار خوبیه، ولی الان نتیجهش من به شما میگم چیه. مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان رد میکنه، بعدش شما از حالا باید بسه یه قدم بعدش برنامه داشته باشی دیگه. این دیگه روشن هم از این اتفاق.
چه جوابی داد؟
هیچ، آقای آرمین جواب خاصی نداد، یه خود به خود من بده بیرا گفت. ولی گفتم شما بعدش باید برنامه داشته باشی، مثلا یه قدم بعدش باید برنامه داشته باشی بگین که خب میخوان چیکار کن. گفتم ولی من به شما میگم بهترین راه حل چیه. باید شما یه فشاری ایجاد کنی که شورای نگهبان بره عقب دیگه، بترسه. اون فشار هم مردم میتونه ایجاد کنه. از حالا برنامه ریزی باید بکنین که اگر شورای نگهبان رد کرد، رئیس جمهور بتونه از مردم بیان پشترش وایسه بگه آقا من تاق اون شورای نگهبان.
ولی اصلا مجلس نرفون دوتا لایه، حتی
رفتش مجلس
تصویب نشد.
چرا اومد شورای شد؟ من شورای نگهبان رد،
من اتفاقا خیلی دقت میکردم ببینم که این بالاخره تصحیح شد اینا، ولی من اصلا یادم نرفت. یعنی تو چیز
رفتش شورای نگهبان رد کرد، دوباره که میخواست برگرده مجلس، چون قابل پیش بینی بود مجلس دوباره میگه آخه همونا بمونه، دوباره برمیگه شورای نگهبان، این دفعه بعد میره شورای تشخیص مصلحت نظام. آقای خاتمی این فکرش درست بود. خب شورای تشخیص مصلحت نظام میرفت قصابیش میکردم دو تا رو میدادن بیرون. گفت من دیگه پس میگیرم، مثلا نمیدم شورای نگهبان شد دیگه، لایحه رو پس گرفت. در واقع
میکنی اگه الان هاشمی با تمام این چیزایی که الان اتفاق افتاده بعد انتخابات، اگه با همه این شرایط اونجا بود، به کدوم طرف اینو تعدیل میکرد؟ من میخوام بدونم که به نظر شما هاشمی الان فرق کرده نسبت به اون موقع.
والا به نظر میرسه حالا که آقای هاشمی اینا ساز تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان رو کوک کردن و یواش یواش زیر گوش رهبری دارن میگن که ما تایید صلاحیت کاندیداها رو میخوان شورای نگهبان بگیریم، بدیم دست سه تا از مراجع، از اون کانال بیایم تو رو عوض کنیم.
جدیه یا یه تهدید فقط؟
نمیدونم والا.
شما آخر تو اون سیستم بزرگ شدی، همه آدما از نزدیک زندگی کردن. من نیستم که بگم نمیدونم.
سخت گفتنش، برای اینکه آخه تو اون مجلس خبرگان الان یه طرف دیگه هم میخواد آقای خامنه‌ای رو برداریم. آقای خامنه‌ای سرنوشتش خیلی جالب داره میشه. مصباحی از دینام دارن کوک میکنن سال دیگه اکثریت خبرگان رو بگیرن و تیغشون همیشه رو گلوی
آخون جووناشون.
آره با اون کارخونه مجتهدسازی دولتی در واقع با اینجوریش کردن دیگه، یه کارخونه دولتی مجتهدسازی درست کردن. اینا هم میخوان بچه مجلس خبرگان هم انتخاباتش که به طور طبیعی مردم رأی نمیدن، همینجوریش انتخابات درست حسابیش رو حوصله ندارن رأی بدن. این که مثلا دور گذشته دور دوم انتخابات مجلس خبرگان در تهران فقط 5% دارن یا نقه رأی رفتن رأی دادن. بنابراین زود میشه راحت به چپونیه در سازمان یافتم طرفدارتو ببری پای صندوق. همین سپاهی ها و امنیتی ها و اینا که اینو بسیج میکنن من پای صندوق رأی میدن، در تهران مثلا 300,000 تا رأی میتونن آقای مهدی چمران رو بکنن رئیس شورای شهر تهران، یا تمام زورشون مثلا حداد دیگه 700,000 تا رأی در تهران.
خب فکر می‌کنی که برنامه مصباح اینا چیه؟ حالا مثلا خامنه ای بزنن کنار، مصباح یعنی اینقدر فکر می‌کنی که مصباح الان توی سیاست ایران اینقدر نقش مهمی داره بازی می‌کنه؟
نه، خودش همچین فیگر و همچین عددی نیست. البته پاره فرمایشات ایشون رو که آدم نگاه میکنه میبینه خیلی دماغ رهبری بس خودش میپزه، علی رغم ظاهر خازه و خاشه‌ای که به ولایت و اینها نشون میده، از لابلای حروف و کلامش خوب میشه فهمید که ایشون دنبال به اصطلاح دماغ رهبری میپزه بس خودش، ولی قد این حرفا نیست.
پس کیه تو اون سیستم که بخواد یه وقت مثلا پتانسیالی بتونه رهبر؟
نه، به نظر من اتفاقی که این طیف داره میفته این گروه نظامی ها امنیتی ها که بی تدبیری خود آقای خامنه‌ای هم این قوله تو چراغ آورد بیرون، به قول این انگلیس ها جینو از تو باطل در آورد، این قولی که اینا تو چراغ در آورد یعنی اسلحه تو سیاست. این اسلحه تو سیاست وقتی چراغ در اومد این خیلی دیگه حالا به
صاحبش هم ره نمیکنه،
احسن دلیلی هم نداره بکنه. الان آقای خامنه ای اون بالا نشسته، سورس آف پاورش، منبع قدرتش کجاست؟ یا بعد از مردم در بیاد، احزاب در بیاد، مطبوعات در بیاد، سرمایه‌دارا در بیاد، سندیکاها در بیاد، یا اسلحه در بیاد، نیروی نظامی، امنیتی،
تلویزیون و بسیج،
رسانه‌ها و چیز. خب ایشون این چند ساله اون قسمت‌های مردمی ایناشو همه رد دست بده، همه رو قلقم کرده، روزنامه ببند، تلویزیون رو قلقم کن، انحصاری کن، و هی طیفای سیاسی هم که جامعه رو میگردوندن، مثل بالاخره مثلا روحانیت مبارز تهران، مدرسین قوم، آخونده و روحانیون سنتی تره ما، اینا بالاخره یه بخشی در پاره اخشار جامعه دستن. روشنفکرای ما، روزنامه نگارای ما نشون دادن که وقتی مثلا انتخابات یه ذره آزاد میشه روزنامه‌نگارا خوب رأی میارن، بنابراین به هر حال در پاره از اخشار جامعه نفوذ دارن، به خصوص طبقات متوسط ما، روشن فکرامون و یا احزاب سیاسیمون. خب شما همه رو بزن، همه رو قلقم کن، اون تز آلترناتیو کشی های خامنه‌ای، هر کی ممکنه سری از تخم در بیاره سرشو ببر، تخمو بشکن اصلا، لهش کن، بکن زندان، ببرونش، اعتراف ازش بگیر، بیاد بیچاره خودش پشت تلویزیون بگه من از دوباله که راه میرفتم جاسوس آمریکا بودم مثلا. این بلا رو میارن دیگه سر هر کسی که ممکنه اینقدر محبوب مردم واقع بشه، سر سوزن. خب همه رو کرده ایشون، عوض همه چی اومد، تنها چیزی که براش مونده یه گروه های شبه فاشیستی پیرن سفیدان، یه در دستگاه نظامی و امنیتی. این همه اشتباهیش که شاه هم کرد با ارتش و ساواک که نمیشه مملکت رو نگه داشت. شما اگه تحمل شما هم یواش یواش دیگه تو دهه 50 حوصله رجال قدیمی و خانواده های قدیمی و روحانیت رو هیچ گل نداشت، فکر میکرد با همین 4 تا جیگول ارچه و تودهی تواب و 4 تا جیگول فرانسه برگشته دولت رو اداره میکنه، فقط این همهش میگن بله قربان، 5 تا مرچفت که ارتشی و ساواکی و اینا رو ردیف میکنه میزنه تو سر مردم هم تعدام شد. خب یه جامعه بزرگی مثل ایران مردم خیلی کانال ها به هم وصلن، شما وقتی حکومت مون نگاه میشه که تا اقصا نقاط جامعه دست داشته باشه. خب خامنه‌ای باشه همه این پایه ها رو بریده، خودش مونده و ساواک و سازمان امنیت و ارتش مونده، سازمان امنیت موازی که حالا داره هجوم میبره بره وزارت اطلاعات دوباره بگیره این قشون فاته، و یه مشتم سپاهی ها. ارتش هم که الحمدلله بیطرفه، و چه خوب هم هست که بیطرفه، این اصلا از دستاورده انقلاب بود که ارتش در منازعات سیاسی بیطرف باشه، چون تو کشور جهان سومی مثل ما که نهادهای مدنی ضعیفن قدرت برهنه خیلی میتونه نقش بازی کنه. روز 22 بهمن ارتش اطلاعیه داد که در مناقشات مردم، اطلاعیه فرماندهی کل ارتش این بود در مناقشات سیاسی مردم بیطرف، از انقلاب پیروز شد. تا همین امروز ارتش بیطرف وایساده واقعا، اما سپاه رو آقای خامنه‌ای با بیخردی وارد سیاست کرد. یک عده فرماندهانی که جاه طلبیای سیاسی هم دارن به خودشون هم اجازه دادن بیان در مسائل سیاسی، حالا اومدن اینا معلوم نیست دیگه از این قوله شیش اومدین. وقتی شما ابزار دیگه هم دستت نیست، دست اونی که اصلا از حرف آخر میزنه، به همین دلیل کشمکش از زمان کاندیداها شروع شد.
یعنی حالا فهم کنه این وسط چون
کاندیدای آقای خامنه‌ای، من نخواهم بگم کی بود، ولی اونی که پسرش و بیتش و اینو پشتوانی میکرد احمد نژاد نبود. اما اینا زور دستشون بود چونده در روز بونده به انتخابات گفتن همینه. الان آقای خامنه‌ای همون راهی رفته که شاه هم میرفت، هیچ چاره نداره، تونتون داره این فرمانده ها رو عوض میکنه، داره تونتون داره تو سپاه میذاره که نه اون زور نظامی رو پشتشون بگیره، هم بیفایده است. برای اینکه اون گروه های پشتیبان خود چی با اینا گره زده، اون گروه تشتتون گروه ها میشه. حالا
فکر کنه این افروق و اون چی بود اسمش، اون که زده نادران که حرفای چیز زدن، اینا کجای نقشه جا میگن؟ چون نقشه راست، راست جدید مثلا نظامی، یهو چیزای عجیبی توش داره در میاد. به نظر شما اینا کجان؟ بعد احمدی نژاد که مثلا
ببینید ماها یه خصلت دیگه هم سیاستمدارای ایران دارن دیگه، حتی بچه خود سپاه. فرق اساسی سپاه با ارتش اینه، ارتش از زمان رضا شاه که ارتش نوین درست شده معروفه که میگن ارتش چرا نتونه، این تربیت بعد از انقلاب هم دست نخورد، حیوانی ارتشی ها واقعا چرا ندارن و خیلی هم فقیر و واقعا بی چیز هم هستن. من یه موقع کار خونه سازیشون رو مشورت ازم میخواستم برای اون تعاونشون، واقعا یکی از محروم ترین و عقب افتاده ترین اقشار جامعه ما به لحاظ مالی هن ارتشی ها، هم صداشون در نمید، نه هیچ وقت اعتصاب میکنن، نه مثلا معلم ها اقلا دو دفعه ممکن دوتا اعتصاب بکنن. ارتش اصلا این تربیتش اینجوریه، اما سپاه از روز اول تخمش با اما چرا کاشته شده. اولش که یه سازمان روشنفکری بود، یک مدل نمیدونم ارتش مردمی مثل ویتکونگا فکرش بود درست میشه و اینا. بعدها هم سپاه حداقل چیزی که توش مونده، یعنی حالا تازه اون فضای روشنفکری دیگه توش نمونده، ولی این کتابچه تکلیف شرعی حداقل زیر بغل همه هست. بچه مسلمان ها این نکته رو دارن که آقا من به تکلیف شهریم عمل میکنم، بنابراین طرف ممکنه فرماندم باشه، حالا چه برسه یه سپاهی ساده، اما وقتی پاش برسه احساس کنه خلاف شهر داره انجام میشه، برای شهری که او میفهمه، از آقایی که او تقلید میکنه نمیکنه.
فکر کنه یه اکسانار شخصی بوده یا اینکه واقعا یه سری دستبندی ها الان توشون هست.
ببینیم، بذار من یه چیزی کلی تری رو بگم. تا آدم هست میل به قدرت هست، و تا میل به قدرت هست اختلاف بر سر قدرت هست، حتی ساده تر از این اختلاف سلیقه هست. من و شما با هم حتی بخوایم این بیسکویت و این چایی رو هم بخوریم ممکن اختلاف سلیقه داشته باشیم، این که دیگه طبیعیه دیگه، من چایی نمیدونم نعنایی بخورم شما چایی لیمویی بخورید.
این که آدم بیاد بگه کابینه امام زمان تو مجلس یه دفعه احتمالاً رهبر داشته گوش میداده، فهم کنین
بپرم بهش. منتها من نکتم اینه، میخوام اینو بگم، این داستان از اول انقلاب آقای خمینی هم این اشتباهو میکرد، ایشون تجربه مشروطه رو دیده بود، خیلی میترسید از اون حزب بازی ها و اینا و نگران بود دولت های سما سما بیان سر کار و بیاد پایینا، دائما ایشون هم میگفت همه با هم تهی نصیحت، و خیلی هم دوست نداشت حزب درست شه چیز درست شه. و تصورش این بود که چون خیلی مرد کاریزماتیک و فرهمندی هم بود و خیلی هم دوست، تصورش این بود که اگه بگه اختلاف نکنین همه با هم باشین همه با هم میشن، در حالی که در عمل اینجوری نیست. خیلی ساده آدم ها با هم اختلاف پیدا میکنن توی کار، این نه از شیطانی بودنشونه نه از انحرافشونه. شما بهترین آدمیزاد واسه این راه پیدا کرده در سیاست، شما باید بیاین اختلاف رو به رسمیت بشناسی، هی نگید هیچ اختلاف با هم نداشته باشین، اصلا نمیشه. تو گورستان فقط اختلاف نداره آدم با هم، در سیاست باید بذاری با هم اختلاف پیدا بکنن، هیچ اشکالی هم نداره، فراکسیون بندی کنن، دسته بندی کنن، ذات سیاسیه. اما این اختلاف رو به رسمیت بشناسی، سرکوب نکنی، اما اجازه بدی قانونمند با هم دیگه رقابت کنن. اگه قانونمندش کنی، لیگالایزش کنی، روشمندش کنی، این نظرات مختلف با هم رقابت کنه، و خصوص میشه دموکراسی. به همین دلیل میخوام اصلا اینو بگم، سراب کابینه یه دست و مطیع از بیخ غلطه. همین الان تو همین کابینه دعوا شده دیگه، مگه نفسش طبیعیه؟ شما فکر میکنیم مگه بشی چی؟ مگه بشی صدام حسین که شوهر خواهرت هم از دو قدمی با کلت بزنی تو مغزش همه رو بکشی، اون وقت آخرش تازه میدونی چه بلایی سرت میاد، همه دیگه جرأت نمیکنن حرف بزنن. اون وقت یه مش آدم کوتوله بله قربانگویی که دیگه بی شخصیت هم هستن فقط میمونن، که تازه اونام بیچاره ها باز ممکنه وقتی یه حرفی بزنن ولی دیگه جرأت نمیکنن بگن. اون وقت همه چی میشه، اون وقت اون مملکت ناتوان میشه. اون وقت اصلا دنیا الان با این سیستم ها دیگه کار نمیکنه، اون دنیا میزنه به تیپت. بنابراین اون وقت اصلا باید از بیخ اگه آقای خامنه ای حوثی یه همچون حکومت داشته باشه دیگه ساختار روحانیت و اینا به درد حکومت نمیخوره، باید برگردی حزب بعث درست کنه، از اون تو همه رو یه دست کنه، همه هم سر ببره دیگه. این مؤتلف اونور باشه و نمیدونم روحانیت مبارز و اینا همه رو باید بریز دور دیگه، که اونم عملی نیست، نه از آقای خامنه ای برمیاد. ما تازه همه این کار رو بکنی میشی شاه، تا شو هم نتونسته بود این کار رو کنه. بعد ها جامعه ایران چون بزرگتر و دایورسیفای تر از اینه، متکثر تر و متنوع تر از اینه، ما جامعه میارتت پایین. اصلا بزرگترین بلایی که سرت میاد اینیست که اقتصاد کار نمی کنه. اقتصاد جدید هیچ چاره فانکشنال نمیشه، ترقی نمی کنه، رکودش رفت نمیشه، رونق پیدا نمی کنه مگر رقابت آزاد و پیوستن به چرخه جهانی توش باشه. همچی که این کار میخوای بکن دموکراسی میخواد، همچی که دموکراسی بخوای بعد این اختلاف سلیقه رو به رسمیت بشناسی. و ما ابزاری هم داره دیگه، مطبوعات آزاد جزء ابزارشه، انتقاد جزء ابزارشه، و فقط باید قانونمندش کن. در کشورهای دموکراتیک یک مستبد، یک دیکتاتور فقط وجود داره، اونم قانونه، و باید کمک بکنی که این موجود. آقای خامنه‌ای دو روزه برعکس رفته، هی اینو بزن اونو سرکوب کن فلان کن، به سراب کابینه یه دست حالا آقای افروغ نوعی یا آقای نادران، من از نزدیک نمیشناسم ولی احتمالا مثلا آقای نادران اینجور که آدم تو گذشتش هم میخونه بچه خوب و جبهه و پسر چیزیست، حداقلش اینه که به تکلیف شرعیش عمل میکنه، کتابچه تکلیف شرعیش که زیر بغلشه، و هزاری هم بهش میگه آقا دشمن سوء استفاده میکنه. آخه اینم از اون حرفاست، ما پدر مملکت خودمون در بیاریم، برای اینکه دشمن شب ممکن در رادیو اسرائیل یه چیزی بگه، خب به جهنم بگه. اون حسن هم خود این تصور که شما تو گاه رزانه هست، خود این تصور که از دنیا اشتباهه، دنیا که نشستن بشینن ببینن مثلا ما صبح تا شب چی کار میکنیم، فقط مثلا ما برنامه ریزی کنن که ایران یه بخش کوچیکی از اشتغالات زین از 95% آمریکایی به ورزی ایران کجاست نمیدونم.
همین این مؤسسه الان چند تا اتاقش راجع به ایران کار میکنه،
همین دیگه من نشستم اینجا مثلا تو خاورمیانه اونم تازه. یعنی این همه دارن زندگیشون رو تو دنیا میکنن، صبح تا شب نشستن به کار ما کار داشته باشه. بعدم رسانه ها واسه شون خبر جذابه، صبح تو پارلمان ایران یکی بزنه تو گوشی یکی این بلاز خبر جذابه، تو پارلمان تو کانادا بزنه جذابه. منتها تو کانادایی وقتی این خبر پخش میشه نمیگن دشمن سوء استفاده میکنه، تو ایران میگن نه. بعد اون وقت مشکل این است که ما شما بزنی پدر همه هم که در بیاری، بعد بگی که نه 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 نه. تو زندان به من میگفتن که ببین ما تو بالاخره از ارکان این انقلاب بودی، اینجوری بودی، اینجوری بودی، حالا اگه بچه خود انقلابی آخه چرا تو با این رادیوها مصاحبه میکنی، چیز میکنی، دشمن سوء استفاده میکنه، این جهن دعوای خونگیه. گفتم مرد حسابی، خونگی که بابای خونه تو سر آدم میزنه هر شب با شلاق تنشو سیاه میکنه، آخه این چه حرفی تو بگی؟ این بچه بالا نشه مثلا پشت بری کلانتری بگی بابا این من تو خونه تامین جونی ندارم. و نمیگم دعوای خونه رو داری ببری تو کوچه، ولی اصلا
جونش در خطره.
آره اصلا دنیا این شکلی نیست، بعد اصلا جون خودم نیست، جون یه ملته، یه ملت. من بالاخره یه آدمی هم به نسبت به این مردم یه دینی دارم مثل هر کس دیگه، تجربه کردم، کلی کارا رو به سر کچل مملکت یاد گرفتم، و وقتی در عمل به یه نتیجه میرسم خب بدیهی باید بگم، دنبال بکنم، سعی کنم فکر خودم رو مثلا فکر کنم درسته، طرفدارایی داشته باشه، برم واسش کمپین کنم، رقابت کنم، مبارزه کنم که اون فکر رو اجراش کنم. خب وقتی درغ میزنی شما سریار رو میبری میکنی زندان جاسوس آمریکا و اسرائیل نمیدونم الان حرفا دیگه، اینا که تو امگاد بم نقل و نباته. اون وقت بعدم بگی آقا واس چی آخه تو این کارا رو میکنی؟ مثلا واسه یه جوان دانشجوی 20 ساله بدبخت ببری با روشهای استالینی کاری نداره، ببریش تو زندان انفرادی و بترسونیش، بعد ببرونیش به پشت تلویزیون بیچاره بگه من اشتباه کردم دلت خنک بشه. آخه این روش ها چی رو از این کشور دارد؟
دو تا سوال آخر، یه ساعت و 5 دقیقه است که صحبت کردم. یکی این که فکر میکنین که احمدی نژاد دولتش به 4 سال بکشه؟
والا ببین اینجور سوال ها رو حالا اینجا دیگه ناچرم یه خود سیاست مداران رو جواب بدم. میگن در سیاست هرگز نگوید هرگز، یا میگن آدم احمق فقط پیش بینی میکنه، اونم تو سیاست ایران.
پیش بینی نکنین، ولی مثلا بر اساس این چیزی که این چند ماه میبینین فکر میکنین که اینا چه راهی رو پیش میگیرن؟ در اینکه خب بالاخره یه علامتایی داره.
کشور ایران به قول اون مورخی میگفت کشور اتفاقات تضاد.
کسی بعدن نمیاد دیگه، نگاه کن سازگارا اشتباه در اومد پیش بینیش، همه همینجوری صبح تا شب دارن پیش بینیاشون اشتباه در میاد.
کشور اتفاقات غیر منتظره و تضادهای بزرگه واقعا. اینو از این جهت دارم میگم که آیا به آخر 4 سال میرسه یا نه. جامعه ما الان لب تیغ داره راه میره، یک شوخی نیست، یک کشوری پر از تضاده. کمتر کشوری تو آدم جاهای دیگه دنیا میره میفهمه، کمتر کشوری توش این مقدار از مطالبات برآورده نشده انباشته شده، این مقدار تضاد اجتماعی انباشته شده بین جوون و قدیمی، زن و مرد و با سواد و بی سواد و مسلمون و غیر مسلمون و هر جوری شما بگیم. ما تو این 26 ساله فقط مثل که تضاد تو حلقومه این جامعه کردیم. بعدم به عرف سیاست پای حکومت رو هیچی نیست، خیلی بده. من به عنوان اپوزیسیون شاید خوشحال باشم و به جانم پاش رو هیچی نیست مثلا، ولی واقعیت چی نیست که گاهی که به ابعادش آدم فکر کنه خیلی خطرناکه. جامعه یعنی یکی یکی پایه‌هایی رو که یه نظام رو شکل داشته شما زدی خراب کردی. این نظام روز اول همونجوری گفتم با یک موج انقلاب و از یه جایی اومده بوده، هی شما خرابش کردی و بعدم جاش چیزی نذاشتی. یه تئوری هم داشتی که از اشتباهات درس نمیگرفتی، تئوری فاندمنتالیست ها بنیادگره ها. اشکالش اینه دیگه، نه در ایران، در کشور التسنن همونجوری هزاری هم خراب در بیاد، طالبان بشه در افغانستان، نمیگی تئوری مشکل داره، میگی که نذاشتن اسلام پیاده شه، چون طبق تعریف اون اسلام باید هیچ بی‌نقصه و حواست نیست که تو یه قرائتی از اسلامو داری میری اجراش بکنی که قرائت توه و یه بلایی داری سرش میاری. بنابراین این مجموعه کشور ما رو خیلی تعادل ناپایدار و یک جور موازنه وحشت توش ایجاد شده. این فقط داخل حکومت نیست، من خیلی داخل حکومت که خیلی الان این هست. شما ببین همین مجلس خبرگان یه ذره چیز کردی، دو گروه از با دو انگیزه دو طرف بخوان خامنه‌ای رو بچن پایه بگیرن زیر مهمیز، برای اینکه فهمیدن کانون قدرت در واقع اونجا بود. خود رهبری دائما تو سپاه باید تغییر و تبدیل بده، شب خوابش نبره که یکی اینو کودتا میکنه. حالا در یا بهش زور میگن، کما اینکه وزیر خارجه‌ش هم مثلا نذاشتن. توی تکنوکرات های جامعه بالاخره ماها شدیم یه نسل جدید نخبگان برای جامعه دیگه. نسل ما خیلی هاشون، من بیرون اومدم کنار، ولی نسل ما خیلی هاشون بالاخره مملکت رو دارن میگردونن، مدیر شدن، استاندار شدن، معاون شدن، معاون وزیر شدن، جمع بزنی 1000 تا 2000 تا آدم شدن دیگه. خوب یا بد بالاخره باز کاری رو یاد گرفت، الان همشون مشکل پیدا کردن. برای اینکه این حرفی که من برمیگردم به 27 سال پیش خیلی حرف مسخره ایه، برای اینکه یعنی میدونی به نظر من بیشتر دکونه، بیشتر شوه، برای اینکه
ببرن انتخاباتو،
برای اینکه بگی رقباتو بکوبی، برای اینکه یه چیزای واضح بیرونه از این زیر این پتو. آخه مگه میشه مثلا من بگیم میخوام با دوزی مبارزه کنم بعد میخوای دست آقای مصباح شکر کوتاه بکنی یا نکنی؟ اصلا 5000 تا بیش از 5000 واحد مسکونی رو ستاد اجرایی فرمان هشت ماده امام تو تهران مصادره کرد، در اختیار مقام رهبری هم از این نهاد. تا اینو پس ندی میشه باور کرد که مثلا و خیلی هاشم رفتن، خیلی کسا توش نشستن، خیلی از همین کسایی که به همین حرفا رو دارم میزنن. یا مثلا ببین اینا دیگه چیزی نیست که
هر نیستن مردم نبینن،
خریده اصلا کار نمی کنه، شطور سواری دلا دلا نمیشه. شما میتونی دست سپاهو از واردات لوازم خانگی یا خیلی کارهای دیگه که حالا نمیخوام الان اسم بیارم توش دخالت میکنن کوتاه کنی. اگه بکنی تازه اول خط، یا نمیگم تازه اتفاق چیز میشه. من خیلی این حرفا شوه. بعد من اونجایی هم بیشتر راستش احساس ناراحتی میکنم که اون وقت آدم بیاد بخواد جلو مردمم مثلا ادا در بشینه رو زمین. یه موقع این آقای توکلی وزیر کار شد تو کابینه رجایی، تازه حالا اول انقلاب بود، داد میسندلی رو از وزارت کار جمع کرد، بعد از این مدت نشست کمرش درد گرفت رو زمین. خب تو اتاق وزیر ناجاش باز میز بذار، آخه من میشه تو زمین خب خسته میشدم، بخواد تازه این میزای آخوندی هم بذاری جلود باز کمر بیشتر خسته میشه. این که چیز بدی نیست که بشینی پشت میز بنویسی. بده اینا رو جمع کنن تو زمین، بگی نمیدونم هیئت دولت رو ببری 80 دقیقه تو فرودگاه نگهداری. آخه وقت این هیئت دولت میدونی چند میلیون تومن از این ملت بدبخت در میاد. و میدونی اینا به نظر من آدم در زندگی شخصیش میتونه ساده زیست باشه، باید هم باشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم ارزشه، به خودش هم مربوط. ولی وقتی جلو دوربین بکنه، این تو فرهنگ مذهبی اسمش ریاست، این دیگه اسمش ساده زیستی نیست.
حتی تو فرهنگ مذهبی هم مردم میفهمن که این کلکه.
تو فرهنگ مذهبی اتفاقا ما این یه ترم خیلی جا افتاده و خوبی داریم. بنابراین به نظر من این شعا هم حرفه. دولت آقای احمدی نژاد، حالا مرادم این است توی یه مملکتی که پر از تضاده، پر از مطالبات انباشته شده است، پر از نفرت های انباشته است، این آخری آدم واقعا به وحشت میندازه. من اگه هنوز انقلابی فکر میکردم شاید خیلی دوست داشتم، برای اینکه با نفرت میشه انقلاب کرد. اما وقتی پروژه شما دموکراسیه، نفرت خیلی چیز خوبی نیست، دوستی به درد دموکراسی میخوره، محبت به درد دموکراسی میخوره. توی این فضا و این چیز، حالا یه کابینه خروس جنگی اومده سر کار که مثلا وزیر کشورش فقط پیشینه خیلی اتفاقا حساس در این وزیر هم آدم کشی و نمیدونم ترور و امنیتی و اطلاعاتی و اینا داره و حالا اشتباهاتی هم داره میکنی در مثل استاندار سیستان بلوچستان که بحث یه آدم نیست. من ایشونو میشناسم، آقای دکتر دهمرده رو دیده بودم، رفته بودم سخنرانی دانشگاه زابل، مرد برای رئیس دانشگاه بود، ولی بچه های دانشجو همون موقع واسه من تعاریفی میکردن از برخوردهایشون که خب در حد دانشگاه مشکل آفرین بود با اقلیت، با بچه های اهل تسنن و بلوچو و دیگران، از هم با شیعه هاش مشکل داشت، با بچه های دگرندیش نسبت به ایشون مشکل داشت. چه برسه به این که حال رو بکن جادم استاندار. میخوام بگم کابینه آقای احمدی نژاد توی یه ایران اینجوری که اومد یه سرش هم دنیاست، یعنی با دنیا ما را، البته من مطمئنم اینا سعی میکنم با دنیا کوتا بیان، هارت و پورت میکنن
دو جا بجنگن،
اصلا هارت و پورت میکنن، ولی به قول ضرب المثل انگلیسی این قالیچه رو اینا 50 دفعه میفروشن، این داستان اتمی رو حالا اینا 40 دفعه باز غلش میدن، ای هارت و پورت اومد کوتا میان، باز میگن باشه نباشه میکنیم کوتا میایم نمیدونم. ولی به هر حال تأثیر ببین، همین یه قلم بی توجهی به این حرفی که دنیا راجع به گنج زد، فکر میکنم آقای خامنه ای اشتباه بزرگ میکنه، فکر میکنه جلوی گنجی نباید یک قدم عقب میرفت، چون ایشون اگه یک قدم بره عقب دیگه حالا باید بره عقب، تصور جینه باید بهشون بده سر همه رو میبره، اما نمیدونه خطاهای بزرگترش کجاست. آخه وقتی شوخی نیست تو دنیا این همه برنده جایزه نوبل، این همه انجمن قلم، این همه روزنامه نویس، این همه رئیس جمهور تو دنیا، رئیس دبیر کل سازمان ملل، این همه روشن فکر بردارن نامه بنویسن امضا کنن بگن آقا این روزنامه نگار آزاد کن. خب شما فکر میکنی گوشت بگیری همه رو چیز کنی، مشروعیت دنیا از دست دادی؟ صبح اگه این دنیا جمعشه سرتم ببره دیگه، از آقای نوام چامسکی که مثلا را به را فوش میده به بوش و کابینه،
یه موقعی میتونست طرفدارت باشه اونم از دست.
آره یعنی اونم فردا اگه بوش بلنشو بگه من سر اینو میبرم، نمیتونه بگیرنم یا آقای همینش که نگاه کن گنجی رو تو زندان روزنامه نگار بدبخت داشت از اتصاب غذا میمردین ککش نمیگزید. یعنی نمیدونن که مشروعیتی که تو دنیا گنجی از وقتی شما گوشتو میگیری چجوری مشروعیت ستانی میشه ازت، و تو نمیتونی تو این دنیا را فکر کنی تنها زندگی میکنه، اونم ایران. این کره شمالی نیست که دورش دیوار بکشی، شاید مدل آقای این کره شمالیه، ایران سر چهار رای حادثه هست، این همه ایرانی خارج از ایران، همین من و شما الان اینجا نشستیم، ببین چند ایرانی ها در خارج از ایران زندگی میکنن، میرن میان. و بنابراین میخوام بگم یه جامعه اینجوری، یک دولت خروس جنگی درست برعکس اون چیزیست که جامعه ما احتیاج داشت. یعنی درست بدترین کار ممکنه. جامعه ای که احتیاج به بله، جامعه ای که اتفاقا احتیاج به آرامش داره، آدمای خیلی عاقل و باحوصله میخواد که این تضاد داره یکی یکی مرهم بذارن، حل کنن، آروم 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 راش ببرن. بنابراین به لحاظ اقتصادی هم من شک ندارم، میخواید این از اون پیشبینی هاییست که میتونم رو بدون شک بکنم، بدون مطمئن باشید به لحاظ اقتصادی دولت های احمد نژاد دولت شکست خورده، دلشون قرص به این که حالا در من نفت رفته بالا، اما پمپاژ نفت و سیکل اقتصادی کشور هیچ دردی دوانه میکنه. این کارو ببارک شاه هم کرده. پمپاژ نفت و سیکل اقتصادی کشور فقط تورم خلق میکنه، یه در پولدارتر میکنه، سرگیجه ایجاد میکنه، همین چهار تا کارخونه رو ورشکسته تر میکنه و نرخ بیکاری رو بالاتر میبره، هیچ تأثیری هم نمیذاره. بنابراین هیچ چاره اقتصاد ایران نداره مثل هر جای دنیا. باید ایرانی‌ها دلشون خوش باشه، بلندشن، کشاورزش پاشو بذاره پاشنه بیل فشار بده، کارگرش این آچار رو باید محکم بگیره بچرخونه، مهندسش فکر بکنه، معلمش تدریس بکنه، ساختمون سازش ساختمون بسازه، دلش خوش باشه، احساس امنیت کنه، کار کنه، تولید کنه تا مشکل اقتصادی را حل شه. هیچ راه میونباری هم نداره و این بخواد اتفاق بیفته حالا دیگه لوازم دیگه میخواد. یعنی به محض اینکه قرار بشه ایرانی ها دل خوش باشن، وایسن، تولید بکنن، حالا احتیاج به امنیت دارن، حاکمیت قانون دارن، رقابت آزاد اقتصادی دارن، اقتصاد دولتی و فاسد کرپت به اصطلاح و پر از فساد قاتلش باید بره کنار و حاکمیت قانون وقت به محض اینکه میگی دیگه یه ولایت فقیه بالا نمیپذیره. مهمترین مانع حاکمیت قانون ما بودن یه همچین نهادی که ورای هر قانونیه. امنیت میخواد، با دنیا دوستی میخواد، آشتی میخواد، خیلی چیزای دیگه میخواد که درست شما این آقای احمد نژاد نگاه کن همه حرفاش خلاف این جهته. بنابراین به نظر من در مسئله اقتصاد ایران هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. دستگاه دولت هم حتی بدبخت، دولتی که پروژه‌هاش متوسط 9 سال خورده ایه، یعنی ببین چه دولت ناتوانیه، ناتوان‌تر از اینم میشه. آخه شما رو به خدا ببین وزیر بهداشت رفته نشسته میگه درمان بیماری عقب افتادگی کودتایی نیست که کودکانی نیست که ما برگردیم به روایاتی که میگه نمیدونم سر شب مجامعت نکنیم بریم آخر شب بکنیم. آخه من نمیدونم بیچاره بدبخت، من که حالا این نمیدونم کی یادش داده این حرفا رو، یه خورده اگه این جوان سواد بیشتر داشت میرفت اون بهار الانوار رو ورق میزد از سر تا تهش، صد تا روایت متناقض با این هم میتونست گیر بیاره، صدها چیز دیگه هم تو اینا هست. آخه اصلا این چه برخوردی یه پزشک بکنه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم وزرایی که اینجوری برخورد میکنن با همین دستگاه ناتوان دولت بدبختم که حالا تلک تلک یه ذرم را میره، همین چهار تا تکنوکراتی هم که این نظام تربیت کرده دارن کار میکنن، یه دور دیگه مشک اینا رو سلاخ میکنه، میزنش به هم، ناتوان‌تر هم میشه. بخش خصوصی که راه نمیره، بورس تهران شما نگاه کنید، این واکنش طبیعی اقتصاد به اتفاق به سرکار اومده آقای احمد نژاد، نه توطئه آمریکاست، نه دشمن جهانیه، نه اقتصاد یه موجود واقعیه، یعنی عرضه و تقاضا امر اعتباری نیست، ما با اعتبار بگیم قیمت ها پایین بیاید، نه یه امر واقعیه، پول کالاست. شما با یکی از اشتباهات از زمان آقای خمینی هم اشتباهات بود، اشتباهات بزرگ روحانیون ما که حاکمان نیست که با مسائل اقتصاد اعتباری برخورد میکنن، فکر میکنن با اعتبار و دستورالعمل دادن و نصیحت کردن مشکل اقتصاد حل میشه. اقتصاد در حالی که از امور حقیقیه، بیرون از ذهن وجود داره. شما تو همونقدر که با اعتبار نمیشه گفت الان که آفتاب تو آسمون روز شب بشه یه امر حقیقیه، همونجوری هم نمیشه گفتش که
قیمت رفته بالا یا پایین بی معنیه،
بگیریم شلاق میزنیم مثلا اداره تعزیرات درست میکنیم قیمتو بیاد پایین. این حجم نقدینگی کشور 61 هزار میلیارد تومان شده، پول باد کرده بی ارزش، اینورم کالا اینقدر، حالا نفتم رفت بالا به جای 20 میلیارد دلار درآمد نفت امسال میشه 41 میلیارد دلار، پیش بینی میگم میشه 40 میلیارد.
خب طولانی شد، سوال آخر فقط این که نمیدونم قراردادتون با اینجا کی تموم میشه، ولی اگه مثلا وقتی تموم شد بروکینز انستیتوت بهتون پیشنهاد بده که حالا بیا یه سالم برای ما فلوشیپ بکن، میرین یا نه؟
البته من بروکینز انستیتوت نمیشناسم، اگه یکم چنین پیشنهادی بکنن مثل همینجا میشینم دو ماه میخونم میشناسمش، بعد که بشناسم میرم. ولی الان دانشگاه ییل من دعوت کرده
برای فلوشیپ.
بله اونجا محبتی کردن، هم لو اسکول دانشکده حقوق دانشگاه ییل، هم مرکز مطالعه خاورمیانه شناسیش اونجا منو.
از جا میرین به زودی؟
بله من اصلا کارم اینجا آخر سپتامبر تمام میشه. من قراری که با اینجا داشتم این بود که چند تا پالیسی واچ براشون بنویسم، نوشته های 1200 کلمه ای که منتشر شده، تا الان 5 تا مجموعه نوشت
چاپ شده توی چیزهای خودشون و تو سایت
washingtoninstitute.org هستش. بعضی جاها هم از قولشون نقل کردن. 5 تا پالیسی واچ براشون نوشتم و یک مقاله مفصلی هم نوشتم، قرار بود 7000 کلمه باشه، عملا چیزی که من نوشتم 20 و چند هزار کلمه شده.
آخوندی شد.
آره ولی حالا یک خلاصه 7000 کلمه ایش رو اینجا منتشر میکنه، عنوانش هست No Return Point Iran، Iran's Path to Democracy.
آرگومنت اصلیش چیه؟
حرف این نوشته این است که راه ایران به دموکراسی بی بازگشته و تحولات جامعه ایران رو من سعی کردم توضیح بدم، تبیین بکنم. رشد سواد آموزی، رشد شهرنشینی، رشد مشارکت زنها در اجتماع، تغییرات در الیت جامعه ما، همین تغییر گفتمانی که صحبتشو میکردیم و پارادایم شیفتی که اتفاق افتاده، مباحث روشنفکرهای دینی ما که دین اقلی رو
خیلی کم راجبش میدونن،
بله کردن دین اکثری رو کردن اقلی، و سعی کردم نشون بدم اعتقادمه تغییراتی که سیاست خارجی گذاشته، تغییراتی در اپوزیسیون ایجاد شده و چرا ما وارد پارادایم لیبرالیستی و دموکراتیک شدیم مثلا در جامعهمون به جای یک پارادایم انقلابی. برای من سعی کردم نشون بدم در 200 سال گذشته که ما با دنیای مدرن برخورد کردیم، این اولین باری است که اگر ما بریم به سمت یه نظام دموکراتیک و دموکراسی، این راه بی بازگشته، خوشبینانه البته، و دوباره مثل مشروطه نیست از توش رضا شاه در بیاد، یا مثل انقلاب اسلامی نیست که از توش یک نظام ولایت فقیه در بیاد که صدر احمد گفت به اون نظام مثلا استبدادی چیز. این بار اگر ما یه حرکتی بکنیم راه جامعه ایران بی بازگشته. حرف لو به حرف من تو این مقاله اینه.
این بیشتر خب دسکریپتیو، احتمالاً تو اینا همیشه یه چیزی هم میخوان که بگی که خب حالا ما چیکار کنیم، یه جور پالیسی مثلا پیشنهاد، یک کار عملی توش نیست، چی فقط توصیف وضع.
نه اینجا شرح وظایف این مؤسسه اینجوری این نیست.
اون پالیسی واچا که گفتین اونا راجع به اینه که خب به نظر من ایران اینجوری شده اینجوری شده، به نظر من اینجوری باید این کارو باید کرد.
نوشتم یکیش همون لافول کرایم، اونام هم دیسکریپتیو همه. البته من نظر خودمو چپوندم توش که
بنو همینو میخوام.
آره بله، ولی نه مؤسساتی مثل اینجا، سیستم آمریکا اینجوریه، نه اینکه در واقع در واشنگتن دی سی سیستم ریاستی اینجا دیگه پارلمانی نیست، رئیس جمهور خیلی قدرت داره.
اینجا چی دیدین که براتون جالب بود؟
اینجا چیزی که برام جالب بود اینست که اون تصوری که در ایران دارن خود من هم داشتم، نه مردم عادی، سیاست مدارامون هم اینجوری میبینن که اینجا انگار آمریکا و یک جاییست که نشستن و 35 سال بعدم برنامه ریزی کردن، فکر کردن، بعدم مثلا عقاب آمریکا میره رو کله یکی میشینه، صبح میشه آمد کرزایی. حالا به خود من مثلا هر وقت میخوام فوش بدن یکی این سایت ها خوش انصاف هر وقت مثلا خبر زندان رفتن منم میخواد بنویزه، بنویزه احمد چلبی ایران مثلا، که هم یه مطلقی به ما گفته باشه انگار مثلا پول داره میخوره. حالا بی‌انصاف نگاه نمی‌کنم، من ده دفعه تو همین مقالاتی واسه همین مؤسسه نوشتم آقا به هیچ وجه صحبت پول دادن به اپوزیسیون رو نکنید، شما اپوزیسیون ایران رو فقط بدنام میکنید، ایران پول احتیاج نداره، مردم ایران خودشون بلدن. We got to be. Around in my mind.
if God was to her? Would I treat her the same? Would I still be running game on her? In what type of ways would I want her? Would I want her for a mind or a heavenly body? Couldn't be out here bogus with someone so godly. If I was with her, would I still be wanting my ex? The lies, the greed, the sex. Wouldn't be ashamed to give a part of my check. Wearing a cross, I mean the heart on my neck. Hurt, I would reflect on the streets of the side. Ride with her, cause I know for me she'd die. Through good and bad, call on her like I'm chirping. I couldn't be jealous cause other brothers worship her. Walk this earth for her glory. I'm grateful to be in her presence. I try to stay faithful.
اینجا چی دیدین که براتون جالب بود؟
اینجا چیزی که برام جالب بود اینست که اون تصوری که در ایران دارن، خود من هم داشتم، نه مردم عادی، سیاست مدارامون هم اینجوری میبینن که اینجا انگار آمریکا و یک جاییست که دشستن و 35 سال بعدم برنامه ریزی کردن، فکر کردن، بعدم مثلا عقاب آمریکا میره رو کله یکی میشینه، صبح میشه حامد کرزایی. حالا به خود من مثلا هر وقت میخوام فوش بدن یکی این سایت ها خوش انصاف هر وقت مثلا خبر زندان رفتن منم میخواد بنویسه، بنویسه احمد چلبی ایران مثلا، که هم یه مطلقی به ما گفته باشه انگار مثلا پول داره میخوره. حالا بی انصاف میگه نمیکنم، من ده دفعه تو همین مقالات که واسه همین مؤسسه نوشتم نوشتم آقا به هیچ وجه صحبت پول دادن به اپوزیسیون نکنید، شما اپوزیسیون ایران فقط بدنام میکنید، ایران پول احتیاج نداره، مردم ایران خودشون بلدن فرزنداشون پشتیبانی کنن. به اینا که نگاه نمی کنم، ببین توی منکر اینجوریه دیگه، یعنی اون که تو خودت می نویسی و میگی ملاک نیست، اون که اون فکر میکنه ملاکه، بهش هم میگه کجا آوری، میگه نه من میدونم پشتش، اون پشتش یه چیز دیگه است، راست نمیگه که یاری که در که اصلا مدل اینجا اینجوری نیست. یعنی اونایی که هول شدن فکر کردم مثلا من اومدم واشنگتن دی سی صبح دیگه تموم شد دیگه، مثلا اومدم حتی تا یکی از آقایین اسم من آقای بنی صدر مثلا گفته بود میخواد بره کرزایی بشه، مدل کودکانه تو ذهن اینا هست. به نظرم کسی واشنگتن بیاد از نزدیک بشناسه کار بکنه، نه اصلا اینجوریه که صبح یه نفره بخوان علم کنن، نمیدونم، نه اصلا مشکل ایران اینجوری حل میشه. حتی اینا مگه یه تصور کودکانه اینجوری داشته باشه، من خودم کسی هم که زمین کنم از کلاشون در بیارم که ایران الان شکاف جامعه به گونه ایست که یه نفر نمیتون جمعش کنه، ما احتیاج به یه مدل سازمانی در واقع فراگیری داریم، چیزی مثل یه پارلمان ملی، یه کنگره ملی مثلا، از مجموعه گروه های مخالف داخل خارج مثلا. ولی اصلا اینجا اینجوری نیست. چیزی که واسه من جالب بود اینست که اینجا من حتی اکثر چیزی که تو این شیش ماهی که الان تمومم داره میشه اومدم، فرصت خوبی برام بود اولا با یه آدمی که سرشون به تنشون میارزیده در دستگاه های مختلف، این انستیتوهای مختلف، مقالات خوب راجع به ایران نوشتن، کتاب های خوب نوشتن، آشنا شدیم، حرف زدیم، گپ زدیم. نکته دوم این بوده که این تولیدات فکری که توی این تینک تنک ها میشه، اینا میره تو دستگاه های تصمیم گیری آمریکا که اتفاقا خیلی دستگاه تصمیم گیری بزرگ و متنوعی هم هست، در انواع فراکسیونایی که تو این دسته تو این دستگاه هست، پا میخوره، لغت میخوره، موافق داره، مخالف داره، و به یه شکلی از اون دستگاه میاد بیرون. و نکته سوم این است که در اینجا چیزی که من دیدم و بس خودم هم دستاورد خوبیه، همین جلساتی که میگم و بعدش هم مثلا یه نهاری میخوری، یه چایی میخوری، چهار کلمه حرف میزنی، خیلی آدم دوست پیدا میکنه، مقدار زیادی. و مثل همه جای دیگه دنیا، یعنی یکی از فانکشنای این مؤسساتی مثل واشنگتن اینستیتوت لابی کردن هم هست. در عمل تو واشنگتن به خصوص این لغت لابی خیلی معنی داره و خیلی هم زیاده. بزرگترین لابی مثلا واشنگتن مال کانون بازنشسته های آمریکاست. و بنابراین خود این رفاقت و دوستی هم به هر حال بله آدم خیلی ها رو میشناسه، میدونه. مثل میزنم اما من خودم خب به دلیل مزاجی که داشتم اینجا، به دلیل همین دوستی ها، خب به منم خیلی محبت کردن، خیلی احترام، به خصوص این که
چند تا سخنرانی که قبل از انتخابات بود پیش اومد، من شاید تنها کسی بودم تو شهر واشنگتن قاطع میگفتم آقای رفسنجانی از شما نمیشه، از همون پیشبینی‌های تو سیاست. و بعد از اون خیلی بهم گفتن تو معلومه خیلی چیزا رو میدونی داخل ایران، حالا ما یه چیزی همینجوری گفتیم. و اینها باعث شده که من از همین به هر حال نیمچه اعتباری هم که داشتم، مثلا همیشه سعی کردم اینجا مطرح کنم که آقا ایران اگر پشتیبانی احتیاج داره، دخالت امور ایران نباید باشه، حمله نظامی از دستور باید بیرون باشه. همچنان که گفتم تا هیچ وقت هم جدی نبوده، ولی دفاع از حقوق بشر باید محور اصلی باشه در سیاست‌های دنیا، دفاع از مردم ایران، خواست دموکراسی مردم ایران و هاکزو مسائلی از این قبیل. خب همین روابط به درد همین چیزا میخوره، یعنی نمیگم چقدر میتونه آدم تأثیر داشته باشه، ولی همین دوستی و رفاقت تا اونجا که زورم میرسیده در جهت دفاع از مردم ایران، دموکراسی و حقوق بشر در ایران و مبارزه با تروریسم، از همین نوشتم توی یکی از همین پالیسی واچو هم نوشتم، این سه محور اصلی است که چون سومی به خصوص تروریسم به نام ملت با فرهنگ ایران تو دنیا ترور شده، الان پاشو از اون هم که میذاره بیرون میبینه که یه ملت بدبختی مثل ما که یه 2000 سال فرهنگ داریم، از همون یه چهره تو دنیا ساخته شده که از هیچ ملتی واقعا اینجوری ساخته نشده، هیچ ملتی الان من سراغ نداره
واقعا، هیچ وقت هیچ ایرانی مثلا 10 ساله که اصلا هیچ اسمی از ایرانی تو لیست FBI مثلا نیست.
نه واقعا بعدم آقا 4 تا آدم نادون، حالا میگن همین آقای احمد نژادم هست، من نمیدونم حالا تو کشتن قاسملو دست داشته یا نداشته، نمیدونم، این امیدوارم یه دادگاه بین المللی درست بشه رسیدش، ولی گیرم هم 4 تا آدم احمق و نادون واقعا، خواستم فوشای تندترم بدم جلو خودم گرفتم، به خدا برای اینکه اینا به نام ملت با فرهنگ ایران رفتن دنیا ترور کردن. خب بس چی کردن؟ بیش از 300 تا فقره ترور در خارج از ایران فقط مطرح شد. خب من نمیدونم اینا دیگه اینا کجا یاد گرفته بودن، این نه دیگه به اسلام میخوره، نه به دین میخوره، نه به دینیانت میخوره، نه به انقلابیگری میخوره، نه به انسانیت میخوره، نه به شرف میخوره. آخه یعنی چه آدم بلند شه بری که دنیا ترور کنه یا با سازمانهای تروریستی دنیا همکاری کنه؟ من که منتقدم کسایی که به خاطر مصلحت ملت ایران، واقعا کسایی که تو این کارا اینوالو بودن بعد در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشن تا این مردم ایران روشن بشه که آها اینا جنس مردم ایران نیستن، این داغ پیشونی مردم ما پاک شه. شما دیدی خودت دیگه تو این کار، این پاسپورت ایرانی بدبخت و رو میز هر پاس کنترلی پلیس فرودگاه هر جا میذاری انگار جزام گذاشته رو میزش، یارو نیمه تجاش میپره بالا. و آخه این چه حقه، این چه چیزیه در مورد ملت بدبخت ما روا شده باشه؟ ملتی که مطمئنن از 1 میلیون نفرشون یکیشون خبر نداره اصلا به نامش رفتن تو دنیا چیکار کرد، واسه چی باید آدم بکشن تو دنیا، واسه چی باید اصلا، واسه چی باید القاعده هر چند وقت هدفی یادشون تو ایران پیدا میشه؟ اولم سخنگوی وزارت خارجه میگه نخه اصلا نداریم، بعد که مثلا لابد از پشت پرده 4 تا برگه میدن بهش که اینا تو ایرانن، بعد میگه که 60 تا بودن بیرونشون کردیم. چند دفعه تا این شده، یکی نیست میگه خب بس چی ما رو چه به گفت ابله تا رو چه به شطور ماند، آخه ما رو چه به تروریسم، ما کجامون باید چیز باشه؟ بنابراین اینجا این چیزی که جالبه به هر حال اون تصوری که تو ایران هست رو بعد به نظر من سیاستمدارای ایران یه خود اصلاح کنن، این فکر که نمیدونم اون میشه آمریکایی، اون میشه انگلیسی، این دنیا غرب اینجوری نمیچرخه.
گفتین ایران رفتنتون چی شد؟
آره این خیلی سوال من والا طبق برنامه‌ای که داشتم، من اصلا اومدم خارج که چشم راستم و قلبم و چشم چپم رو جراحی کنم که تو ایران گفته بودم، خب راستم خب تو لندن جراحی کردم، 2 دفعه جراحی کردم و 12 ماه تا 18 ماه هم بعد از جراحی دوره کاور آپ به اصطلاح داره بعد کنترل کن که الان 18 ماهش تقریبا داره میرسه دیگه. چشم قلبم رو هست تو همون لندنم بهم گفتم برو امریکا، انگیزه اصلیم که اصلا اومدم امریکا، دعوت همین واشنگتن اینستیتوت هم پذیرفتم، برای کار قلبم بود اومدم واشنگتن. اینجا رفتم بیمارستان واشنگتن هاسپیتال، بستری شدم، آنژیوگرافی کردن، برای بار چهارم بود البته آنژیوگرافی میکرد و خوشبختانه معالجات قلبم انجام شد. چشم چپ هم رفتم جراحی کنم، اینجا تکنولوژی جدیدی هم دارن که اروپا هم نداره، تو همه امریکا هم همه جاش تازه ندارن، تو همین NIH اینجا این تکنولوژی رو به وجود آورده. خیلی کار خوبه، خیلی جراحی خوب انجام میشه، پیوند قرنیه که میخوام بزنن. منتها بیمه‌ای که این مؤسسه منو کرده بود اینو نداد. آخرم به این بیمارستان ننوشین شرکت بیمه من میدم، آخرم ننوشین نمیدم. اینجا شرکت های بیمه آخر شما شاید میدونین دیگه، چه تو آمریکا از این موضوعیه، مثل اروپا یا ایران نیست. اینجا شرکت های بیمه سر سیویلش ها ناقره میزنن و همه چی دستشونه و خلاص. آخرش نکردن، یا من بعد 11000 دلار میبردم میسپردم به بیمارستان که نداشتم، حالا یه چیزی تو ایران خانمم داره گذاشتیم بفروشیم، مگه فروش برال که الحمدلله همه چیم راکد، همه ملک و املاک و همه چی اگه فروش بره پول از امید بتون جره کن. ولی اگر نشه الان بنابراین وقتی دیدم نمیشه، برنامه ریزم این بود که تو ماه تیر، تو ماه جولای جره چشمم بکنم. نقاهتش هم گفتن سه ماه طول میشه، ماه اکتبر که اینجا کارم هم تموم شد تو واشنگتن اینستیتو برم ایران.
چون ممکنه زب نشده باشه دوباره میگم که یه بار سه ماه با تون قرارداد بستن با حقوق، ولی بعد یه سه ماه دیگه بدون حقوق.
آره دیگه، یه سه ماه بستن قرار من بود که براشون همین پالیسی واچو بنویسم و اون 7000 کلمه ای رو. منتها بعد که سه ماه تموم شد، من چون جراحی چشمم میخواستم بکنم ازشون خواهش کردم که سه ماه دیگه تمدید بکنن، ولی حقوق هم نداد. یه 10000 دلار اول و آخرش به ما دادن که 2500 دلارش هم نگه داشتن تا 7000 کلمه این فاینال بشه، که اینم خوردیم با اجازت یعنی این مدت که اینجا بودیم. منتها یه آپارتمان دو خوابه‌ای که برای ما هم اجاره کرده بودن اونو محبت کردن، سه ماه دوم اونو تمدید کردن، به جاش عوضش از منم تعهد گرفتن که روزا بیام توی مرکز بشینم چند تا پالیسی واچه دیگه بنویسم. و حالا از اون نوشته 7000 کلمه هم چون خیلی مفصل شده، غیر از اون به شکل یک کتاب مثلا 30000 کلمه هم جداگانه منتشر میشه. ولی امیدواریم بتونیم یه حق البوغی بابتش بگیریم اگر چیز باشه. ولی بعد از اون من بنا داشتم اول اکتبر که اینجا کارم تموم میشه و فکر میکردم طبق پلن خودم جراحی چش چپم هم دیگه تموم شده برم ایران.
فکر کردن که لابد احمدی نژاد رئیس جمهور نمیشه.
نه اونش
یعنی ربطی نداره، یعنی الانم پس چرا نرفتین ایران؟
احمدی نژاد که منو نگرفته که، آقا خامنه ای بارو گرفته بود اونشونم سر جاش نشسته. من بنا داشتم برم، شاید اشتباهی کردم اینه که پشت تلفن، چون یه سال زندان محکومم کرده بودم، من همچی که از ایران اومدم بیرون اومدم لندن اعلام کردن یه سال زندان محکومم کرده، که همون موقعم اعلام کردم که اینا میخوام من برنگردم، من هر وقت معالجم تموم شه برمیگردم زندان من بکنم دوباره حساب قضا میکنم. اینجا که اومدم دیگه برنامه این بود دوباره برم. پشت تلفنم چند بار با ایران صحبت میکردیم، با فامیل خواهر مادر دوست داشتم، گفتم که من کارم تموم شد اول اکتبر. دو هفته نگذشت آقا اومدن یه 6 سال زندان دیگه واسه من محکوم کردن. البته روشنه میخوان من بر نگردم، حالا شده 7 سال و حالا نمیدونم هم تازه این 7 سال بابت هر 6 تا اتهامی است که تو اون کیفر خواست من نوشتن، یا باز مثلا دو تاشه هنوز.
مطمئن دو تاشه،
یه دونه دو قرطی نیمش باقی هن. اینا نیم قرطشه. واقعیتش این نیست که من تو زندگی ما عادت دارم یک کاری رو میخوام بکنم تمومش کنم. این جراحیه که نشد یه بخش پروژه من ناتموم مونده. این زندانم که شد خیلی دوستانمونم از ایران به من گفتن نیا تو، خب میری زندان حساب قضا میکنی بس ببینی تکلیف اکبر چی میشه، که خب تکلیف اکبر اینجوری شد. ولی یه ذره تعلل کن و اگه میتونی برای تلویزیون را بنداز، یه کاریست که از دست تو برمیاد. واقعا به نظر خودم خلایش خیلی هست. البته این رادیو تلویزیون مشکل کوچولو داره، اون نیست که پول نداریم و این باقی چیزاشی بلدی و بقیهشو من خوب بلدم. دنبال این هستم که اگر بشه از خیلی هم قبل از من این فکر کردن که شرکت سهامی درست
نمیتونه فاند ریز کنه،
شرکت سهامی درست بشه، ایرانی ها همه توش سهام بخرن. یه مقدارم با ایرانی های پولدار متمول سعی کردم صحبت کنم، میشه شاید تا حد میلیون دلار هم فاند ریزینگ کرد، ولی کمه. اگه های تلویزیون حسابی باشه، اگه با آگهی میچرخه. اگر یک سال یه تلویزیونه که بیش از 20% تو ایران آدینس داشته باشه، که خیلی هم سخت نیست، مخاطب بالای 20% شما بخوای بگیری با این خالی بودن بازار در واقع. بعد من با بعضی شرکت‌های آگهی در منطقه خاورمیانه صحبت کردم، شرکت بزرگ که اصلا خیلی تلویزیون خاورمیانه آگهی میگیرن، میشه باشون قرارداد آگهی خوب بست که چرخ تلویزیون بچرخه، منتها بعد شما یه سال حداقل بعد یه سال پخش کرده باشی از اینا، ولی آره شاید تا سه سال هم باید پشت دست فکر کنی تا برسی به سر به سری. مثل روزنامه هم بالاخره شما تا به تیراژ سر به سری برسی یه چیزی میری زیر. دارم سبک سنگین میکنم حالا، ولی اون چیزی که الان باعث شد نیست که یه ذرم، بنابراین دانشگاه ییل هم منو دعوت کرده برم مرکز مطالعات خاورمیانه شناسی و دانشگاه حقوقشون، دوتا بس من نامه دادن
جداگانه؟
بله جداگانه، البته اونی که اپوینت کرده به اصطلاح حکم داده مرکز مطالعات خاورمیانه شناسی، برای من اونجا مستقر بعد بشم، ولی اون دانشگاه حقوق هم برای چند تا سخنرانی و اینا،
اون برای مثلا سه ماه اینا یا بلندتر؟
یک ساله، اون برای یک سال تحصیلیه، از الانم من میتونم هم برم، من تو گفتم من چون تا اول اکتبر اینجا هستم از اول اکتبر میام، نمیشه دیگه تعهدم به اینا نکنم، خرم که پول گذاشته ول کنم برم. برم اونجا تا جوان سال آینده است، این فرصت خوبه، اونجا بیمه دانشگاه منو میکنن، برم چشمم جراحیش کنم.
چشمه میمونه احتمال آخر سر مثلا تلویزیون را میفته، نمیدونم حکومت ایران عوضشه، همش این چشمه همه رو انگیزه رو درست کرده.
نه بعد چشمه رو چون میگم من میبینی تو حرف زدم همینجورم یه چیزی نصف کار بینم پس سرم مثل اذان خورد میشه، این یه کارم نیمه تمومه، یا باید چشت جا درش بیارم یا باید مطمئنشم دیگه نمیتونم بکنم، یه وقت جواب نم یه جوابه، یه وقت آدم پول نداره تمول نداره نمیشه، اصلا خطرناکی یه کاری نمیکنه، یا اگر نیمه کار است باید معلوم شه، باید سرش به بالینی بره، فکر کنم اینم بتونم بکنم. راستش یه چند تا کار نیمه تموم هم دارم، اینم بهم کمک کرد، وسوسم کرد چند تا چیز، یکی از بیشترین چیزهایی که وسوسه شدم تو این یه سال آیندم بکنم، حالا که فرصت پیدا شده، من یه دفعه تو ایران یه دوست عزیزم همه خاطراتمو گرفت از من،
آره
بعد پیادم کرد آره، خونمون بود زیر تختم دو تا بسته انقدی که من اینا رو ادیت کنم، 25 ساعت نوار بود، دستگیرم که کردن آقا برداشتم برد، میدونی آدم دیگه اصلا یخ میکنه دیگه حوصله‌اش. یه کتاب نیمه تموم دارم، اینم شاید 95% چی من نوشتم، 90% چی نوشتم از راجب تاریخ علمه که رشتم کارم بوده، اونم آقا ما رو دستگیر کردم رشتم برد. برای من قصد یه قصد هم نیست که این دوتا کار قبلی رو تموم کنم دوباره، دو سه تا چیز نوشتنی دیگه هم دارم، حالا که فرصت پیدا شده اینا رو هم بنویسم یه خورده چیز بشه، ولی بعدش برگردم برم دیگه. یعنی برای من یه فرصت مطالعاتی یه ساله الان پیدا کردم، 9 ماهه هم بتونم ان شاء الله.
چرا می‌خوایم بریم وقتی اینجا بیشتر می‌بینین میتونین تأثیر بذارین یه کار بکنین به جز این دو تا موردی که گفتین؟
راجب این که اینجا بتونم بیشتر تأثیر بذارم شک دارم، آره اگه مطمئن بشم اینجا بیشتر تأثیر میذارم میرم، ولی فکر می‌کنم اگه وسط اون شهر تهران باشم و وسط دانشگاه تهران وایسم این حرفا رو بزنم تاثیرش بیشتر، البته الان فرودگاه میگیرم میبرنم وین نمیذارم برم تو دانشگاه تهران، ولی آخه میترسم با آقای خامنه‌ای هم خیلی خوش بگذره اگه فکر کنه همه مخالفینش شد شوت کرده خارج و نباید خیلی این آبم راحت
اینجوری هم حال الان، ولی مثلا واقعا اینجوری نیست که الان اگه بیو همه برگردن یا مثلا 15 نفر از آزادهای مهم به همشون جرأت کنه بگیره به زندان مثلا الان چرا، ولی چونم یه سال دیگه معلوم نیست.
تو انزولا یه دفعه کرد اپوزیسیون تو
چی شد اومد؟
هیچی، هواپیما اجاره کردن 2000 نفر سر صدا کردن، مصاحبه کردن، 3-4 جت گرفته بودن همه سوار شدن رفتن، نتونستن بگیرنشون.
خب ایران هم فکر کنید که بکنن همه این کارو فایده داره؟
بد نیست به نظر من، من که حالا خودم جزء سهمیه خارج کشور نمیدونم، به خودم جزء سهمیه داخل ایران میدونم، ولی اپوزیسیون خارج خیلی خیلیشون آدم های خوب و ورزیده و فهمیده، یه روز با هم یه اتحادی بکنن، هواپیما جور کنن، مصاحبه کنن، بلندشن برن، در سر جدی این سادگی حکومت 400 نفر نمیتونه بگیره. و ما واقعا تو این خارج، حالا من اینم بگم، یه خود جفا شده به این اپوزیسیون خارج، برای اینکه تصویرش متاسفانه تو این چند سال گذشته شده این تلویزیون لس آنجلسی، خون خیلی جفاست اینجا، خیلی اینو واقعا باید به ملت ایران گفت. انقدر بی صاحب هم نیست ملت ایران، فکر کنه فقط مثلا آقای نمیدونم محسنی جایی گاز میگیره مثلا استحقاق ملت ایرانه. ما تو این اقصا نقاط دنیا، تو اروپا، تو آمریکا، آدمای سیاسی فهمیده و جا افتادهی داریم. اقلا میشه یه 300-400 تا آدم دستچین کرد که پیشینهی دارن، سابقهی دارن، تحصیلاتی کردن، مطالعاتی کردن، تو دنیا بلدن حرف بزنن، چند تا زبون بلدن، در هر بنابراین چند تیم ملت ایران خیلی هم خالی نیست، زمین که در داخل ایران هم خب ما نیروهای سیاسی خوبی داریم. ولی منظورم حالا اینایی که خارج فیگرهای سیاسی جا افتاده و علمی یا علمی سیاسی یا فرهنگی یا فرهنگی سیاسی هستن، جمع بزنی راحت یه جمع بجت میشه ازشون جمع کرد، سوار کرد، برد ایران و چیز کرد. نمیدونم حالا اینم یه پروژه
موقع که لندن بودین انگلیس واقعا دیگه آخرین چون مونده مثلا فکر کنم زب نشه، موقع که لندن بودین فقط از همین جا براتون پیشنهاد اومد که بیا برای ما کار کن، بعد شروع کردیم بررسی کردن
آمریکا
از واشنگتن اینستیتوت؟
نه یعنی از بین مؤسسات آمریکایی،
این تینک تانک های آمریکایی فقط همینجا بود یا بازم پیشنهاد دیگه‌ای داشتین؟
نه پیشنهاد دیگه‌ای از تینک تانک های آمریکایی نداشتم، ولی بعضی دوستان تو آمریکا دنبال این بودن که اگر من جدی بخوام، چون من جراحی بعد میامدم آمریکا، دنبالش برن مثلا حالا کاری شغلی چیزی
بیمه بتونه بده باید.
بیمه بده بتونن یه کاری برام. آخه یه مشکل دیگه هم، حالا یه مسئله دیگه هم اینه، حالا تازه شما مثلا دوست ما اینجا فرض کنید یه استاد دانشگاه است، حالا داره بره دنبالش یه فرصت مطالعاتی درست کنه یه کاری، بعد آقا ویزای آمریکا گرفتن کار حضرت فیله. یعنی این واشنگتن اینستیتوت بالاخره حالا یه جایی بود جا افتاده بود، یه مؤسسه پیمانکار ویزا داره اصلا. این
تازه شما هم چون تو اون لیسته چیز بودین اینا، براتون یه پارتی بازیایی کرده که اصلا بتونین ویزا بگیرین، درسته یا نه؟
پارتی بازی خودشون بعدن به من گفتن، اینجا هم گفتن، من بچهای وزارت خارجه هم اینجا دیگه دیدم حالا تو این جلسات، خودشون گفتن، گفتن در واقع علت این که 4 ماه طول کشید به من ویزا دادن، همه پاسپورت ایرانی میشه، ولی چون گفتن تو حکومت مسئولیت داشتی باید غیر از وزارت خارجه FBI و CIA و نمیدونم اون امنیت ملی و نمیدونم چند جا دیگه هم میرفته تش، گفتن بیشتر از همه رگولیشن که ندارم. بعد ما مطمئن میشدیم که با گروگانگیرا نبودیم، واسه همینم سه چهار
هیچ ربطی به اونا نداشتین اون موقع؟ نه
من حالا اتفاقا تحقیقات اینا هم همینو بشم، من اون موقع چون عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بودم و نه اینکه دولت بازرگان سر گرفتن سفارت سقوط کرد و اینا، درست تو جبهه مخالف این بچه‌ها بودم که سفارت گرفتن، باشون دعوا هم داشتیم، اعتراض هم داشتیم، به منم میگفتن لیبرالی تو، نمیدونم حالا همینا که سخنگو بودن توی تلویزیون کار برنامه‌های تلویزیونیشون رو می‌کردن. اینیست که نه درست، حالا خوش حادثه یا بد حادثه، اون مقطع ضد آمریکایی بودیم، ولی چون از نهضت آزادی ایران بودم درست در جبهه مخالف بچه‌ای که سفارت گرفتن بودم. راستش هم اولش انقدر سرم هم گرم، اون موقع مدیر رادیو بودم، انقدر آدم می‌دونه گرفتاری اجرایی داشت، یه مقداری که گذشت آدم میتونه راجبش خودم فکر کنه، از یه جایی بعدش من مخالف بودم، یعنی حالا خودم هم همکاری تو حالا اصلا اگه موافق هم بودم اونا رام نمیدادن، یعنی دعوا داشتیم با اونا، ولی اصلا کار خیلی غیره.
حالا ممکنه مثلا منم فکر کنم مثلا یه ما نگر میداشتن اینا رو، بعد دیگه باید آزاد میکردن دیگه، این 500 روز نگر داشتن و بعدش هم تا کارت رفتی و همه رو آزاد کردن اینا واقعا دیگه چیز بود.
نه این ببین، من یه بار چند سال بعد از یکی از سران این کار پرسیدم، خب اون موقع میگفت دانشجو بودن، میگفت ما رفتیم کو روز جمعه، بچه پلی تکنیک بودن، خب مسابقه تون روی بود دیگه اون اول انقلاب. قبلش هم یه بار
زنی سر این که کی میتونه کل احمقانه
کی تونتر بره. بعدم یه رقابتی با چپا بود و قبلش فدایه یه بار ریخته بودم تو همین سفارت آمریکا.
بعد راحت در اومد.
خب دولت بدونشون کرده بود. اینا میگفتن ما دیدیم شاه رفته آمریکا، ما باید یه کاری بکنیم توندوی اینا. اونجا تو کورس جمعه تصمیم میگیرم میگم بریزیم تو سفارت به من اعتراض. خودشون میگفتن این کسی که به من این تعریف کرد یکی از سه تا سخنگوی اصلی این جریان بود، میگه ما فکر میکردیم 24 ساعت در اکثر اون تو میمونیم بیرون رو میکنه دیگه دولت. ولی خب ما اعتراض کردیم به آمریکا مثلا که شاه رو بردن آمریکا. اشکال به نظر من تا اینجا به نظر من اشکال نداشت. دانشجو هم بالاخره همه جای دنیا دانشجو رادیکاله و تند میره. ولی اشکال هم اونجوری پیدا شد که اینا وقتی ریختن تو سفارت با بیت امام تماس میگیرن که ما گرفتیم اینو امام پیام بده برامون. امام هم آقای خوینی ها رو فرستاد. آقای خوینی ها رفت، من نمیدونم حالا ایشون چی دید چی شنید، رفت چی گفت به امام. بعد یه مرتبه خب آقای خمینی برداش اطلاعیه داد که انقلاب بزرگتر از انقلاب اول شد و تایید کرد و خیلی کار خوبی کرد. خب اون بچه‌ای که دانشجو بودن، حالا منم اگه دوباره 20 سالم بشه و تو خیلی خوشم میاد یهو در مرکز حوادث عالم قرار میگیری و بعدم همه خبرگزاری دنیا میان سراغت و بعدم بگیدم دارم پاکستان داره توش انقلاب میشه، همه جا شلوغ شده، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول. اون دانشجو که لابد خیلی خوششون اومد. اما به نظرم این بیش از همه بعد آقای خمینی گفت ایشون با ما رهبر مملکت یه کاری بود که میدونی خلاف عرف دیپلماتیک بود. بخیر اون کنوانسیون ژنو ما امضا کردیم، مسئولیت دیپلمات ها این یک چیزیه تو این دنیا دیگه. البته به سلامتی ما ایرانی ها یه بار دیگه این کار کردیم ها. و تو قتل گریبایدوف ما تو میدون جنگ قشون روسا شکست خوردیم. البته گریبایدوف هم سفیر نادونی بود، آدمی بی تدبیری بود، شاعر بود و خیلی کارهای بدی کرد سر زنان گرجی و اینا. ولی خب پدران ما آقا انتقام تو میدون جنگ قشون یارو شکست خوردن، خلاف عرف دیپلماتیک به تحریک اون روحانی از تو مسجد شاه ریختن رفتن. اون دفعه که ریختن تو سفارت همه رو کشتن، از گریبایدوف تا همه اعضای سفارت 30 چند نفر کشتن. یه نفر که فقط بیرون بود زنده موند، استابل سفارت روسیه هم غارت کردن. خیلی بده دیگه. البته دولت فتحعلی‌شاه برخلاف دولت جمهوری اسلامی فرستاد عذرخواهی کرد. مشتاقان امیرکبیر اولین ماموریت سیاسیش اونجا بود، همراه شاه به اصطلاح ولید کامران میرزا رفتن اونجا و چیز کردن، عذرخواهی کردن، روسا پذیرفتن عذرخواهی ایران. ولی منظورم اینی که آدم ادب دیپلماسی رو رعایت نکنه. کمون که در جریان گرفتن سفارت آمریکا خوب توده‌ها به در دیوار می‌نوشتن مرگ بر آمریکا و نمی‌دونم چیز و شما لباس شد یادتون نیست. ولی خب همه ملت شب آقا تا صبح دور این سفارت جمع می‌شدن، لوبیا پخته می‌خوردن، نمی‌دونم چای می‌خوردن، بحث سیاسی می‌ها پاتوق شده بود و دفاع می‌کردن. بالاخره حالا یه ملتی هم از این کار دفاع می‌کرده. اما واقعیتش این نیست که با آمریکا شما می‌تونید، ویتنام این همه سال با آمریکا جنگید اما خب هیچ وقت نریخت سفارت چون مثلا دیپلمات رو مسئولیت دیپلماتیک رو نقض کنن.
سر خودشون هم اومد دیگه، طالبان رفت چیزه
ما رو طالبان خوب اونجا کشتن. کار برحال غیر مؤدبانه و غیر سیویلایزد و متمدنانه است در عالم فعلی. عالم فعلی که چه عرض کنم، عالم 2000 سال پیش هم سفرهای پادشاه ها، چنگیز خان البته اصلا به ایران حمله کرد برای اینکه سفرا شد تو شهر اترار، نمیدونم سلطان محمد قارچشاه چیز کردن و اختفاق که داره سفرا چنگیز رو کشت و باعث اون حمله کرد. ما به ایران رو با خاک یکسان کرد. حالا دلایل دیگه هم داشت حملهش، ولی قبلا هم منظورم کار بدی بوده، هیچ وقت این کار خوبی نبوده که شما سفیر و کور دیپلماتیک رو در واقع بخواید که نقض بکنی بگیری و چون یه معاهده ایست بین کشورها دیگه. حالا شده دیگه کردن دیگه، کم هم کشوری را خسارت نخوره داشت. She was a bad the type at the club with grandpa fantasized when I had her in the bathroom sweating with that suck the body of a dancer we had chemistry cause she was a cancer thought forever it would last for but forever move faster so I had to go, go. still I got
she was secure. Back for more, I wanna go, 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 go. And on the count of three, go, 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 go. And on the count of three, go, 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 go. On the count of three, everybody run back to your fantasy. Now, go, 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 go. And on the count of three, everybody run back to your fantasy now. Freaky like the daughter of a pastor. Said I was bait for her to master. Little red Corvette, now she was faster. Wet dreams, LeMaire cream to back her. Remake love and then laughter. And any way I wanted, I could have her. Said it was some girls that did attract her. A new chapter she was after. So I said, let's go to a place that you wanna be. Get what you want from her and me. Free love, I wanna see. Hot sex in the third degree. You're getting served, why serving me? Dirty words encourage me to rock steady and sturdily. On you turning me, don't turn it back. The further we go, 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 go. And on the count of three, go, 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 go. And on the count of three, go, 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 go. On the count of three, everybody run back to your fantasy. Now, everybody run back to your fantasy.